رژیم غذایی. این بخش در مورد دوستی با بدن خودتان سخن می‌گوید. پس بدانید این پیوند دوستی بدون آنکه از بحث رژیم غذایی سالم آگاه باشید امکان پذیر نخواهد بود. باز هم تکرار می‌کنم، در زمینه انواع خوراکی ها هم می‌توانید کتاب‌ها و منابع بسیاری پیدا کنید. ما نمی‌خواهیم وارد جزئیات این مبحث شویم. برای آشنایی بیشتر با کتاب‌های تغذیه بخش سلامتی و تناسب اندام، فهرست منابع کتاب را مطالعه کنید. هدف من پررنگ کردن دوباره برخی موضوعات کلیدی در مورد وسواس منفی نسبت به ظاهر خودتان است. هرچه می‌خوریم بیشک برای سلامت کلی ما مهم و حیاتی است. با وجود این لزومی ندارد در مورد چیزهایی که می‌خورید بیش از اندازه نگران باشید و به استرس دچار شوید. عملکرد نگرانی و استرس مانند عملکرد خوردن غذاهای ناسالم است. هر دو مسمومیت غذایی به وجود می آورد. برای نمونه خوردن شکلات سطح سراتونین خون شما را افزایش می دهد. انتقال دهنده مواد مغذی است و از همه مهمتر به شما یک حس خوب و آرام بخش می دهد. اگر با شکلات خوردن احساس گناه می کنید، سراتونین تولید شده را هدر می دهید. ورزش غذایی شکلات را از بین میبرید. مهم این است که با خود صادق باشید و سر خودتان کلاه نگذارید. هدف از تمرکز ذهنی برای یادگیری گوش دادن به صدای بدنتان است. اگر زیاد به خودتان گرسنگی میدهید یا پرخوری میکنید، در پیام رسانی سیگنال های طبیعی گرسنگی و سیری بدنتان مداخله میکنید. در چنین حالتی گوش دادن به پیام های بدنتان خیلی دشوار خواهد بود، چون نمی توانید این پیام را به روشنی بشنوید. اگر خود را یک فرد پرخور یا کمخور می شناسید، این تصور شما از گذشته تان هم در دریافت های پیام های بدنتان شما را با مشکل مواجه خواهد کرد. آگاهی نسبت به وضع موجودتان و نقش کلیدی افکار در برقراری ارتباط با بدن تنها نکته مهمی است که باید نسبت به آن هوشیار باشید. اکنون می توانید با گوش سپاری به ندای بدنتان به روشنی دریابید که سیر هستید یا گرسنه. رویکردی سالم برای تغذیه سالم. برای یاری شما در این راه پرپیچ و خم، اینک دو رویکرد را پیش رویتان می گذارم تا با آگاهی بیشتری به ندای بدنتان گوش سپارید. 1. تمرکز ذهنی و ورزش. به طبیعت بروید و ورزش کنید. این کار به شما در برقراری ارتباط با بدنتان کمک خواهد کرد و گیرنده های شما را نسبت پیام های دریافتی از سوی بدنتان تقویت می کند. به این ترتیب می آموزید بدون پیش داوری به ندای بدن خود گوش دهید. 2. تا حد توان در مورد تغذیه سالم مطالب بیشتری بخوانید. جدیدترین کتاب ها را در این باره بخوانید و به جدیدترین سخنرانی ها و برنامه های صوتی درباره رژیم غذایی سالم گوش فرا دهید. پژوهش ها همواره این موضوع را مد نظر قرار داده است و دسترسی شما به آنها بسیار آسان خواهد بود و می توانید از محتوای سودمند آنها استفاده کنید. آنچه می خوریم بی تردید به اندازه آنچه نمی خوریم در بدنمان مهم و تاثیرگذار است. وقتی از آخرین اخبار و اطلاعات تغذیه و سلامت با خبر می شوید، می توانید نسبت به انتخاب رژیم غذایی مناسب آگاهانه اقدام کنید. پیش گرفتن رویکردی سالم. همان گونه که بدان اشاره شده، رژیم غذایی نسخه‌ای نیست که بتوان آن را برای همه تجویز کرد. هر رژیم غذایی متناسب با ویژگی‌های یک فرد خاص در نظر گرفته شده است. برای نمونه من مراجعی دارم که چند وقتی است خامخواری می کند و فهمیده است این روش غذایی موجب شده از میزان پرخوریش به شدت بکاهد. او 30 سال از پرخوری رنج می برد و حالا با این رژیم غذایی به آرامش رسیده است. با وجود این ممکن است این رژیم غذایی برای افراد دیگر بسیار سخت و حتی برای سلامتشان زیانبار باشد. اهداف خود را به یاد بسپارید. به گام نخست بازگردید. به اهداف خود در تغذیه سالم نگاهی دوباره بیاندازید و از میان آنها هدفی را برگزینید که شما را به برخورداری از یک رژیم غذایی سالم راهنمود می کند. نوع غذایی که می خورید به مرور زمان و بسته به روحیه شما با توجه به عواملی چون تغییر فصل، کار و ارتباطات دگرگون خواهد شد. اگر از تحمیل گرسنگی به خود دست بردارید، ممکن است با وجود همه اطلاعات و دانشی که در مورد تغذیه سالم دارید، به پرخوری بیش از حد دچار شوید. عیبی ندارد. فراز و نشیب‌های این راه کاملا طبیعی هستند. با خودتان رفتاری ملایم و مهربان داشته باشید. تخیل خود را به کار گیرید و تغذیه سالم را تجربه کنید. خنده. آه خنده. با وجود آنکه این کتاب سرشار از امید و تشویق است، ممکن است برخی موضوعات آن برایتان ناراحت کننده به نظر برسد. اما این بخش به یقین از بخش‌های ناراحت کننده آن نخواهد بود. خنده فواید بیشماری برای بدن دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. خنده سطح هورمون‌های استرس‌زا مانند کورتیزول و آدرنالین را کاهش می‌دهد. هورمون‌هایی مانند اندروفین و هورمون‌های انتقال دهنده مواد مغذی را که افزایش دهنده سلامت بدن هستند، افزایش می‌دهد. سلول‌های پاتنساز را افزایش می‌دهد و کارایی سلول‌های تقویت کننده دستگاه ایمنی بدن را بالا می‌برد. خنده بدن شما را ورزیده می‌کند. زمانی که می‌خندید، تمام ماهیچه‌های بدن و صورت شما کشیده می‌شود و بنابراین نبض، فشار خون و اکسیژن درون بافت‌هایتان افزایش می‌یابد. همان گونه که ورزش به افزایش ضربان قلب شما و کارکرد آن کمک می‌کند، خنده نیز عملکردی مانند ورزش را روی قلب دارد. بنابر پژوهشی که در دانشگاه واندربیلت انجام شد، 10 تا 15 دقیقه خنده 50 کیلوکالری در بدن می‌سوزاند. خنده می‌تواند احساسات مثبت را در شما جاری کند و شما را در مدیریت احساسات منفیتان یاری دهد. خنده خوب و از ته دل می تواند در رویارویی با مشکلات یاورتان باشد و شما را در یافتن راهکارها و کلیدهای گشایش مشکلات توانمند سازد. اما چگونه می توانید خود را بخندانید؟ به ویژه زمانی که ممکن است به نظر برسد همه چیز برای گریه و اشک و زاری مهیاست. خوشبختانه خنده مصری است. پیرامونتان را با چیزهایی پر کنید که باعث خنده شما می شود. به تماشای فیلم‌ها و نمایش‌های کمدی بروید و به خندیدن کودکان در پارک نگاه کنید. در اینترنت ویدیوهای خنده آدم‌ها را تماشا کنید و خود را با شادی و خنده دیگران و محیط اطرافتان لبریز کنید. به این ترتیب خیلی زود خواهید دید که چگونه زندگیتان در اوج آشفتگی‌ها و فشارهای روحی سرشار از لحظه‌هایی برای خندیدن خواهد شد. نوازش درمانی. نوازش درمانی اصطلاحی است برای گستره وسیع از انواع تماس‌های پوستی یا غیر پوستی برای بهبود وضعیت سلامت. فواید نوازش درمانی امروزه در جنبه‌های مختلف شناخته شده است. از کمک به زایمان نابهنگام کودکان گرفته تا کاهش نگرانی و فشارهای روحی. پوست منوعی سرشار از هورمون‌ها مانند سلول‌های دستگاه ایمنی است و نوازش می‌تواند هورمون‌های رشد را درون رگ‌های خونی آزاد کند و روند درمان را در همه سطوح بهبود بخشد. پس راه‌هایی را بیابید که با کمک آنها می‌توانید این گونه نوازش‌های اثربخش و شفادهنده را در زندگیتان بیشتر کنید. پس به پیشنهادهای زیر توجه کنید. آیورودا ماساژ روزانه پیش از دوش گرفتن را توصیه می‌کند. ماساژ درمانی تخصصی را تجربه کنید. همسر و فرزندان خود را با عشق در آغوش بگیرید و اگر مجرد هستید دوستان خود را با محبت در آغوش بگیرید. نوازش درمانی برای غلبه بر وسواس منفی نسبت به ظاهر و بدنتان بسیار کارساز است و می تواند حس امنیت و رشد را در ما تقویت کند و یاری من دهد تا نگاهمان را نسبت به زندگی دگرگون سازیم و احساس کنیم زندگی عالی است. در ضمن جالب است بدانیم نیروی نوازش می تواند ترس‌های آزاردهنده درمانی ما را آرام سازد. ابتدا باید مطمئن شوید با این روش احساس آسودگی می کنید. احتمال دارد برخی افراد که از وسواس منفی نسبت به بدن خود رنج می برند، سوء استفاده جنسی و فیزیکی را تجربه کرده باشند یا از لمس شدن بدنشان تجربه منفی داشته باشند. مطمئن شوید حد و مرزهای خود را در این باره کاملا روشن ساخته اید و تنها به کسانی اجازه می دهید در این روند حضور داشته باشند که به راستی زندگی را می فهمند و در معنا بخشی به آن سهمی دارند. موسیقی. موسیقی گونه ای از هنر قابل دسترس است و به طرزی شگفت‌انگیز توانایی اثرگذاری بر تندرستی شما را دارد. باز هم تأکید می کنم در این باره فقط به کلمات من اکتفا نکنید. مطالعات علمی. دکتر لاری دوسی درباره درمانگری معجزه‌وار موسیقی مطالعات بسیاری انجام داده است که در زیر نمونه از آن را می خوانید. یری، پیرمردی 66 ساله پس از شیرجه زدن در استخر در سپتامبر 1999 به خونریزی مغزی دچار شد. او 5 هفته در کما بود و پس از آن که به هوش آمد تنها می توانست به پرسش‌های اطرافیان با گفتن بلی یا خیر پاسخ دهد. در 21 دسامبر یک گروه از موسیقیدانان در قالب یک فعالیت داوطلبانه از بیمارستانی که گری در آن بستری بود بازدید کردند و هنگامی که در حال خواندن آهنگ سرود عید بودند ناگهان گری از جایش برخاست، صاف در تختش نشست و شروع به خواندن سرود عید کرد. آواز خواندن و نیایش‌های زمزمه‌وار نیز تأثیرات درمانی دارند. پژوهشگران UCLA 1 کشف کردند که بیماران اسکیزوفرنی وقتی صدای را زمزمه می کنند تعداد دفعات توهمات شنیداریشان را تا 60% کاهش می دهند. همچنین پژوهش‌های متعددی نشان داده است افراد عصبی، پر استرس و افسرده هنگام استفاده از صدا و موسیقی به آرامش و تعادل درونی رسیدند. موسیقی توانایی های جراحان را هم هنگام عمل جراحی بهبود بخشیده و آرامش و آسودگی فراوان را برای بیماران آلزایمری در بر داشته است. جالبتر این که پزشکان گروه روانشناسی و علوم رفتاری دانشکده پزشکی میامی دریافتند مواد شیمیایی مؤثر در مغز بیماران آلزایمری در روند موسیقی درمانی افزایش یافته است. در این میان دکتر آرداش کومار نیز به این نتیجه رسیده است که موسیقی درمانی می تواند در حفظ تعادل هورمونی و احساسی در طول دوره بیماری یا هنگام استرس و فشارهای روحی به افراد کمک کند. تأثیرات نیروی موسیقی چنان عمیق بود که این پزشک را به این نتیجه رساند که موسیقی درمانی ممکن است گزینه مطمئن و مؤثری برای جایگزینی با تجویز دارو باشد. بدن شما یک داروخانه است که خود نسخه هایش را تجویز می کند. کاربرد موسیقی در زندگی. همان گونه که احتمالاً حد زده اید، موسیقی تند شما را سرشار از انرژی می کند، در حالی که موسیقی آرام به شما آرامش می بخشد. موسیقی می تواند گستره وسیع و گوناگون از احساسات را در شما شکل دهد. پس موسیقی های مورد علاقه خود را انتخاب کنید و مرتب به آنها گوش دهید. زمان هایی را برای گوش دادن به موسیقی اختصاص دهید و کاری جز این انجام ندهید. تنها به صدایی که می شنوید گوش دهید و بگذارید موسیقی بر بدنتان اثر کند و خاصیت شفابخش خود را نشان دهد. موسیقی حتی می تواند بر شیوه تغذیه شما نیز اثر بگذارد. اگر احساس می‌کنید از پرخوری زیاد رنج می‌برید، به موسیقی نشاط بخشی گوش دهید و اجازه دهید بدنتان لذت آن را درک کند. اثر بخش‌ترین کارها را برای بدنتان انجام دهید. در آخر، مهمترین و اثر بخش‌ترین درمان از توانایی شما در برقراری پیوند با جهان معنویتان به دست می‌آید. وقتی به این مرحله گام می‌گذارید، در امنیت به سر خواهید برد. و در هر لحظه‌ای که به سر ببرید می توانید نیازهای بدن خود را به درستی تشخیص دهید. روش‌های درمانی مشخصی که شما برای بهبود خود به کار می‌گیرید ممکن است برای دیگران اثر بخش نباشد. راهکارهایی را که دنبال می‌کنید بیشترین اثر بخشی را برای شما دارند. همواره به دنبال دگرگونی و رشد باشید. چیزی که امروز به درتان می‌خورد احتمال دارد در ادامه این مسیر دگرگون شود. یادگیری روش‌های بهبود سلامت با میزان تطبیق و سازگاری شما با شرایط و دگرگونی‌های متناسب با نیازهای بدنتان وابستگی عمیقی دارد. در این راه شما نیاز دارید هر از گاه مداخلات سالمی را برای کمک به بدنتان و درمان وسواس‌های منفی خود داشته باشید. فرقی نمی‌کند از چه شیوه‌ای استفاده می‌کنید. شاید بدن شما برای بهبود به ورزش، موسیقی یا نوازش درمانی پاسخ مثبت دهد. همان روشی را انتخاب کنید که به آن نیاز دارید. با بدن خود بدرفتاری نکنید. از آن متنفر نباشید. و به جای آن به کارهای شگفت‌انگیزی فکر کنید که برای شما انجام می‌دهد. به بدنتان اجازه دهید کارش را به همان شیوهی که می‌داند و همراه با تحسین و پشتیبانی شماست انجام دهد. مطمئن باشید نتایج معجزه آسای آن را به چشم خواهید دید و آغاز تجربه‌ای تازه از انرژی، نیروی دوباره حیات و بهبودی را خواهید چشید. نیروی در هستی وجود دارد که اگر اجازه دهیم از درون ما جاری شود، نتایج معجزه آسایی خواهد داشت. مهاتما گاندی. به یاد بسپارید بخش عمده بدن شما را فضایی خالی پر کرده است که آن را با نیروی اثر بخش درون خود پر می کنید. وقتی این گونه به بدن خود نگاه می کنید، این پیام مهم را در می یابید که در هر لحظه می توانید به نیروی دگرگون کننده و درمان بخش در درون خود دسترسی داشته باشید. بدن شما جدا از وجودتان نیست، بلکه همیشه به نیروی درونی و انرژی بخش متصل است. اتصال به جهان معنوی درونتان کلید تندرستی شماست. بدن شما به طور مداوم در حال برقراری ارتباط مؤثر و پویا با درون شما و محیط اطراف خود است. افکار و باورهای ما بر زندگی ما تأثیر می گذارد. سلول‌های بدن ما قادر به تفکر هستند. به طور مداوم ترکیبی از ورزش‌ها و تمریناتی را انجام دهید که دوستی شما با بدنتان را عمیق‌تر سازد. تمرکز ذهنی را تمرین کنید. توافقنامه صلح خود را مرتب مرور کنید. تمرین‌های فیزیکی و ورزشی انجام دهید. رژیم غذایی سالم داشته باشید. بخندید. از نوازش درمانی بهره بگیرید. موسیقی گوش دهید. هویت خود را از نو کشف کنید. فصل نهم. گام پنجم. با هدف خود زندگی کنید. گام نهایی در راه غلبه بر وسواس منفی نسبت به بدن و ظاهر خود، اشتیاقی عاطفی نه تنها برای رهایی از وسواس، بلکه برای دستیابی به زندگی دلخواهتان است. این گام زندگیتان را از محدودیت به گستردگی و از جهان خاکی به جهان اعجاز می‌رساند. شما اکنون کلید و چراغ گشایش این راه را برای دستیابی به دگرگونی در دست دارید و تمریناتی سالم را برای رهایی از افکار منفی و خلق افکار مثبت و رفتار درست با بدنتان همراه با حس قدردانی و مراقبت آموخته اید. وقتی توانستید هدف خود را بیابید و زندگی رویایتان را آغاز کنید، می توانید به سوی شکوفایی بالاترین توانمندی های خود پیش بروید. آیا از حس پوچی رنج می برید؟ آیا تا کنون از خود پرسیده اید واقعا می خواهم چه کار کنم؟ من دقیقا روی زمین چه کار می کنم؟ چرا باید این همه درد و رنج را تحمل کنم؟ چرا به دنیا آمدم؟ اصلا اگر وجود نداشتم راحت تر نبود؟ اگر این موارد را پرسیده اید تنها نیستید. افسردگی، عصبی بودن و رفتارهای تغییرآمیز در فرهنگ امروز دیگر همه گیر شده است. از هر 5 زن در ایالات متحده یک نفر قرص‌های ضد افسردگی مصرف می‌کند. شاید از اینکه در زندگی هدفی ندارید می‌ترسید و فکر می‌کنید چرا روی این کره خاکی هستیم و دلیل بودن ما چیست؟ چرا درونمان اینقدر خالی به نظر می‌رسد؟ وقتی پیوند شما با سرچشمه درونیتان قطع می‌شود، از هدف خود نیز دور می‌شوید. به همین دلیل احساس پوچی در بین افراد درگیر با وسواس منفی شایع است. مهم نیست در دنیای خاکی در پی دستیابی به چه هستید؟ ثروت، تناسب اندام، رابطه عاشقانه؟ در هر صورت نمی توانید نیاز انسان به هدفمند بودن و برخورداری از رسالتی بزرگ در زندگی را نادیده بگیرید. از این رو فیلسوفی بزرگ می گوید کسی که پاسخ چرایی را بیابد با هر چگونه‌ای خواهد ساخت. وسواس منفی نسبت به بدن سرپوشی برای چرایی افکار منفی و حس عدم امنیت می‌گذارد. شما باید چرایی این افکار و وسواس‌های خود را دوباره جستجو و هدف خود را از نو پیاده کنید. در آن صورت می توانید با استفاده از آموزه‌هایی که در این کتاب آموخته اید در هر شرایطی بر هر موانعی که سر راهتان قرار می گیرد غلبه کنید. فواید زندگی هدفمند. احتمالاً الگوی پیشنهادی مرا تا کنون کشف کرده اید. ابتدا مطلبی را برای شما توضیح می دهم و بعد با استناد به پژوهش‌های انجام شده در آن زمینه شما را به پذیرش و باور آن متقاعد می کنم. در اینجا نیز حقایقی را درباره این که زندگی با هدف و رسالت مشخص چقدر سالم‌تر است برایتان بیان می کنم. طبق پژوهش‌های انجام گرفته، افرادی که با حس هدفمندی زندگی می‌کنند، روابط بهتر، سلامت بیشتر و احساس شادابی بالاتری در مقایسه با دیگران دارند. بدون این هدفمندی، افراد اغلب از انواع تشویق‌ها و افسردگی‌ها مانند وسواس منفی نسبت به بدن خود رنج می‌برند. ساندور فرانکسی، روانشناس دهه 1900، دریافت که اغلب میزان تشویق و افسردگی مردم در روزهای یک شنبه بیش از روزهای دیگر است. زیرا مردم اغلب از این که روز دوشنبه دوباره به سر کار برگردند وحشت دارند. مطالعات دیگری نشان داد که اغلب حملات قلبی در روز دوشنبه رخ می‌دهد. به آسانی میتوان فهمید که این استرس و فشار ناشی از رفتن به سر کار در نهایت باعث حمله قلبی می‌شود. زمانی که کار میکنید و به خاطر آن احساس پوچی میکنید، این وضعیت میتواند برایتان تحمل ناپذیر باشد. از سوی دیگر، کار کردن میتواند نوعی حس بیعلاقگی و دلمردگی را در زندگیتان به وجود آورد. تعطیلات و دوران بازنشستگی نیز در برخی از افراد تشویق و افسردگی را افزایش میدهد، در حالی که انتظار میرود در این اوقات لذت بیشتری از زندگی ببرند. دلیل این گونه احساسات می تواند نداشتن هدف و رسالت در زندگی باشد. زندگی آنها بدون هیچ هدفی پیش می رود و زمانی که بازنشسته می شوند یا به تعطیلات می روند، احساس پوچی در بطن زندگیشان خود را نشان می دهد. اهمیت هدفمندی در موقعیت های مرگ و زندگی. هدفمندی در سطوح زیربنایی می تواند نقشی مؤثر در حیات بخشی و جاری کردن روح زندگی برای افراد داشته باشد. شاید اینک این موضوعی خارج از بحث به نظر برسد، ولی این گونه نیست. کسانی که از بی‌نظمی غذایی یا احساسات شدید آسیب دیده‌اند، احتمالاً می‌دانند ادامه روند استفاده نابجا از بدن و ذهن خود می‌تواند شرایطی خطرناک میان مرگ و زندگی را برایمان رقم بزند. هدفمندی در زندگی به آنها که به موقعیت‌های تاریک و ترسناک زندگی چسبیدند کمک می‌کند روح زندگی را بار دیگر بیابند. نمونه‌ای که در ادامه می‌خوانید این موضوع را تایید می‌کند. هدفمندی و خودکشی. پژوهشگران مرکز روانشناسی نیویورک استیت نقش برخورداری از یک زندگی هدفمند را در اقدام به خودکشی بیماران مبتلا به افسردگی بررسی کردند. در این پژوهش 84 نفر از بیماران که از افسردگی مزمن رنج می‌بردند بررسی شد و پژوهشگران دلیل عدم خودکشی 39 نفر از آنها را که هرگز به خودکشی اقدام نکرده بودند بررسی کردند. در پژوهش‌های آنها نخستین گزینه برای خودکشی نداشتن هدفی برای زندگی بود. بیماران افسرده‌ای که زندگیشان معنای بیشتری داشت کمتر به خودکشی تمایل داشتند، حتی با اینکه به افسردگی شدید دچار بودند. بنابر پژوهش دیگری که در کتاب انسان در تکاپوی معنا نوشته ویکتور فرانکل شرح داده شده است، وی اهمیت و مفهوم ادامه حیات را در سخت‌ترین شرایط بیان می‌کند و می‌نویسد معنا یکی از مهمترین عوامل ادامه زندگی برای انسان در بدترین شرایط تاریخ بشر بوده است. فرانکل از جمله کسانی بود که از اردوگاه نازی‌ها جان سالم به در برد، اما همسر، برادر، والدین و همه امتیازات و موقعیت‌های سرنوشت ساز زندگیش از جمله نوشته مربوط به جایزه ای را که دریافت کرده بود از دست داد. او در آن شرایط وحشتناک اردوگاه کار اجباری به دنبال دلیلی برای ادامه زندگی بود. بنابراین تصمیم گرفت برای ادامه زندگی از خودکشی زندانیان همبند خود جلوگیری کند و این کار را هدف زندگیش در آن شرایط قرار دهد. او به عنوان یک روانشناس خبره به بهترین نحو به این هدف جامعه عمل پوشاند و با جلب اعتماد همبندانش توانست محرم اسرار آنها شود. او داستان دو مرد را در بازه‌های زمانی مختلف نقل می‌کند که هر دو قصد خودکشی داشتند. آنها هر دو یک دلیل برای خودکشیشان داشتند. دیگر چیزی نبود که از زندگی بخواهند. این دو زندانی محکوم به یک زندگی سراسر درد و رنج بودند و خانه آخرشان نیز اتاق گاز بود. در هر دو مورد فرانکل می نویسد هدف من تشویق آنها به این نکته بود که تشخیص دهند هنوز هم زندگی انتظاراتی از آنها دارد. هنوز هم آینده برای آنها چیزهای تازه‌ای در راه دارد و هنوز هم می توانند چشم انتظار اتفاقات تازه در زندگیشان باشند. یکی از آنها پژوهشگری بود که کتابش نیمه کاره مانده بود و او تنها کسی بود که می توانست آن را تمام کند و دیگری فرزندی داشت که در کشوری دیگر چشم انتظارش بود. هر دو مرد از تصمیم برای خودکشی منصرف شدند. فرانکل دریافت تنها زمانی که افراد به رسالت خود در زندگی پی می برند می توانند به حرکت خود در مسیر ادامه دهند و تنها در این صورت است که به وظیفه خود در زندگی آگاه می شوند و رسالتی را بر دوش خود احساس می کنند. دیگر فواید هدفمندی. پژوهش دیگری که در مرکز سالخوردگان دانشگاه فلوریدا انجام شد نشان داد افرادی که در زندگی احساس هدفمندی دارند احساس سرزندگی بیشتری را تجربه می کنند. کمتر در معرض افسردگی قرار می گیرند و کمتر از مرگ می ترسند. البته در این زمینه مطالعات بسیاری وجود دارد و نتایج همه آنها این است که افراد هدفمند به کاهش وزن و تناسب اندام، به سطوح هیجانی پایین تر، الگوی مناسب خواب، فشار خون و قند خون پایین و سطح کلسترول مناسب تر گرایش بیشتری دارند. دکتر آن وینسنت، پزشک و پژوهشگر بالینی در کلینیک مایو بر این باور است که افراد مثبت نگر با عزت نفس بالاتر که از زندگی هدفمند برخوردارند از سلامت جسمانی بالاتری نیز بهره مندند. منظور از هدفمندی در زندگی چیست؟ اگر هنوز هم مطمئن نیستید منظور من از هدفمندی چیست، تنها کافی است بدانید برای هدفی اینجا هستید. وجود شما تصادفی نیست، بلکه معنادار است. پیش از اینکه به دنیا بیایید، معنای وجودی در شما شکل گرفته است. هر چیزی در جهان هستی برای هدفی خلق شده و وجود شما هم از این موضوع مستثنا نیست. شما پا به این جهان گذاشته اید تا بالاترین توان روحی خود را بشناسید. کاری که برای کسب درآمد انجام می دهید، بخشی کوچک از هدف بزرگ شماست. در واقع هدفتان گسترده تر از آن است که انجام می دهید. هدف شما همانی است که شما هستید. زندگی هدفمند در حقیقت کشف هویت درونی خیش است. هرگاه این موضوع را کشف کردید، کارهایی را آغاز خواهید کرد که شما را به سوی هویت و شخصیت حقیقیتان پیش می برد. از آن لحظه هست که این فراوانی را با دیگران سهیم خواهید شد و در خواهید یافت به کارگیری موهبت‌های منحصر به فرد خود برای خدمت به دیگران منبعی بی پایان برای رشد و شکوفایی است. هر چیزی در زندگی هدفی دارد. والاترین هدف در زندگی به اشتراک گذاشتن موهبت‌های فردی با دیگران و بهره‌مندی از لذت واقعی در زندگی است. زمانی که از این دریچه به زندگی نگاه می‌کنید، زندگی شما خود به خود معنا می‌گیرد. از خود بپرسید چگونه می‌توانم کمک کنم؟ چگونه می‌توانم خدمت کنم؟ یکی از مهمترین کشف‌های رهایی بخش هنگام زندگی هدفمند این است که خود را جای یک راننده قرار دهید. اگر همیشه خود را در زندگی در حال رانندگی ببینید، راننده‌ای که هر لحظه بر دوراهی انتخاب‌های گوناگون قرار می‌گیرد. زندگی امروز شما نتیجه تمام انتخاب‌هایی است که در گذشته انجام داده اید. نتیجه تخیلاتی است که در گذشته داشته اید. مهم نیست از آنها آگاه بوده اید یا نه. اگر می‌خواهید زندگی متفاوت با نتایج متفاوت را تجربه کنید، انتخاب‌های متفاوتی را آغاز کنید. انتخاب‌های متفاوت نتایجی متفاوت را در پی خواهد داشت. آلبرت اینشتین می‌گوید دیوانگی انجام دوباره و دوباره کاری یکسان و در انتظار نتیجه متفاوت بودن است. هنگامی که در مقام خالق زندگیتان به این سطح از آگاهی رسیدید، می توانید به گونه‌ای متفاوت دست به خلق لحظه‌های زندگیتان بزنید و نتایج متفاوتی را تجربه کنید. شما خالق زندگیتان هستید. این آزمایش تفکر را انجام دهید. در جای آرام و ساکت بنشینید و موضوعات زیر را تصور کنید. 1. فرض کنید پیش از اینکه به دنیا بیایید، بدنی مشخص را برای خود و دستیابی به اهداف مشخص خود انتخاب کرده اید. در این شرایط فرضی شما می توانید والدین خود را انتخاب کنید. هدف خود و شرایط زندگی خود را مشخص کنید و تمام زندگیتان را در دست بگیرید. قدرتمندی خود را درست مانند میزان ضعف خود انتخاب می کنید و همه این موارد را برای دلیلی خاص و رسیدن به آن هدفی که دارید برمی گزینید. از خود بپرسید این موارد چگونه ادراک مرا از گذشته دگرگون خواهد کرد و خانواده‌ام، موفقیت‌هایم و شکست‌هایم چگونه دگرگون می شوند. 2. اینک فرض کنید هیچ چیز در زندگیتان تصادفی و بی‌دلیل نیست. شاید در این لحظه دلیل آن را ندانید، اما به هر حال دلیلی برای همه آنها وجود دارد. با وجود این بهتر است بدانید حتی زمانی که زندگی با به میل شما نیست، دلیلی برای آن وجود دارد. آیا می توانید به موقعیت‌هایی فکر کنید که پس از سپری کردن اتفاقات ناگوار متوجه شده اید دلیلی برای رخ دادن آنها وجود داشته است و بعد از مدت‌ها دلایل آنها بر شما آشکار شده است؟ 3. در نظر بگیرید هر چیز که تا به امروز تجربه کرده اید، هر گونه نقطه قوت، ضعف، چالش‌ها، پیروزی‌ها و شکست‌ها می‌تواند برای خدمت به دیگران به کار رود و برای پربارتر کردن کوله‌بار تجربه شما برای رسیدن به هدفتان شما را یاری کند. به راه‌هایی فکر کنید که می‌توانید تجارب و استعدادهای خود را با دیگران سهیم شوید. 4. ذهنیت خود را از قربانی بودن به خالق بودن دگرگون کنید. این عبارت بدان معنی نیست که شما شرایط بد را انکار می کنید یا می خواهید خودتان را آزار دهید. به یقین بسیاری از ما بارها تجربه قرار گرفتن در موقعیت های بد را داشته ایم و این رنج و عذاب های بیدلیل اصلا برای من پذیرفتنی نیست. زمانی که ما خود را به عنوان قربانی می شناسیم، قدرت خود را به دست فردی دیگر می دهیم. اما هنگامی که خود را یک خالق می‌شناسیم، تشخیص می‌دهیم که چگونه به هر شرایطی پاسخ دهیم. اگر موقعیت را نتوانیم دگرگون کنیم، می‌توانیم پاسخ و واکنشی را که به آن نشان می‌دهیم دگرگون سازیم. این کار همواره آسان نیست، اما کلیدی برای زندگی سرشار از شادکامی و موفقیت است. از خود بپرسید آیا جنبه‌هایی از زندگیتان هست که اختیار آن را به دست دیگری داده باشد و از اختیار شما بیرون رفته باشد؟ آیا می توانید زمامدار امور را دگرگون کنید؟ احساسات سرشار و اشتیاق انرژی بخش خود را بازیابید. در اوپانیشاد از متون قدیمی هندو چنین آمده است: شما سرمنزل آرزوها و رویاهای درونی خیش هستید. آرزوهای شما حاصل اراده و کردار شماست. کردار شما هدف و رسالت شما در زندگی است. هدف و رسالت شما سرنوشت شما را خواهد ساخت. یک راه عالی برای شناسایی آرزو و رویایتان در زندگی آگاهی از عواملی است که احساسات شما را برمی‌انگیزد. این یک آزمون ساده است که می توانید درباره تجربه های زندگی خود داشته باشید. کدام تجربه یا اتفاق در زندگیتان شور و شعفی بی نهایت را در وجودتان برانگیخته است؟ این تجربه می تواند هم خوشایند باشد و هم دردناک. آیا همیشه چیزی می‌خواهید اما فکر می‌کنید به اندازه کافی برای دستیابی به آن خوب و زیبا نیستید؟ آیا فکر می‌کنید رویاهایتان با نفرت از شما دور می‌شوند؟ آیا همواره خسته‌اید و نمی‌دانید چه می‌خواهید؟ حس می‌کنید چیزی در زندگی کم دارید؟ کاغذی بردارید و شروع به نوشتن کنید. ببینید چه چیزهایی بیرون می‌ریزد. همه این احساسات می‌تواند راهنمایی باشد برای کشف هدفتان در زندگی. انتخاب یک زندگی نو درست است. دلایل متعددی برای آسیب دیدن و درگیر شدن روحی شما وجود دارد. همان گونه که در گام دوم هم آموختید، والدین شما، معلمان و جامعه احتمالاً می توانستند به گونه دیگر عمل کنند و موقعیت‌های زندگیتان را طوری دیگر رقم بزنند. اما حالا دیگر فرقی نمی‌کند. هر چه پیش آمده دیگر تمام شده است. شما باید به گونه ای زندگی کنید که انگار خالق زندگیتان و زمامدار سرنوشت خود هستید. پس همیشه انتخابی پیش رویتان خواهید داشت. در کتاب اصول موفقیت نوشته جک کنفیلد معادله ای ارائه می شود که نشان از حقیقتی مهم دارد. حادثه به علاوه پاسخ برابر است با نتیجه. این معادله نشان می دهد شما در زندگی حق انتخاب دارید. 1. می توانید حوادث زندگیتان را سرزنش کنید، چون همان عوامل باعث دردها و چالش‌های بسیار در زندگی شما شدند. این انتخاب انرژی شما را می گیرد و تواناییتان را برای در اختیار گرفتن امور کاهش می دهد. این نوع انتخاب نشان می دهد حوادث زندگی شما خارج از کنترلتان است. پس اگر مایلید به غر زدن و سرزنش حوادث بد زندگی و بدبیاری ها ادامه دهید. 2. می توانید پاسخ و واکنش خود را برای دریافت نتیجه متفاوت دگرگون کنید. زمانی که روی پاسخ و واکنشی که به زندگی نشان می دهید تمرکز می کنید، می توانید انتخاب کنید که زندگی خود را در کدام جهت پیش می برید و همان سمت مطلوب را برای حرکت انتخاب کنید. گاه حس می کنید داشتن انتخاب های متفاوت کاری مشکل است. در این حالت خود را در شرایطی سخت و زیر فشارهای وسواس منفی نسبت به بدن خود می بینید. شما می خواهید انتخابی متفاوت داشته باشید، اما کنترل آن چه انجام می دهید غیر ممکن به نظر می رسد. این رفتار اغلب در افرادی شایع است که بی‌نظمی غذایی یا وسواس منفی نسبت به بدن دارند. هرچند که اگر تمرکز ذهنی را مرتب انجام دهید، تا جایی که ذهنتان اشتباه شود، نگرانیتان کاهش می‌یابد. و اگر تمرینات این کتاب را کامل انجام دهید، خواهید فهمید این قبیل رفتارهای وسواس‌گونه کمتر خواهد شد. هوشیاری و آگاهیتان افزایش خواهد یافت و تواناییتان برای تصمیم‌گیری‌های متفاوت که نتایج متفاوت را نیز به همراه دارد، به طرزی شگفت‌انگیز بالا می‌رود. با تمرکز بر واکنش خود نسبت به حوادث و موقعیت‌ها از افکار، احساسات، رویاها، انرژی و رفتار خود آگاه خواهید شد و به واسطه همین آگاهی است که می‌توانید تغییر کنید. از این رو به طور معجزه‌آسایی در خواهید یافت وقتی پاسخ و واکنش خود را نسبت به حوادث تغییر می‌دهید، خود حوادث هم متفاوت به نظر خواهد رسید. وقتی آموختید به زندگی پاسخی متفاوت بدهید، به راستی شروع به خلق زندگی متفاوتی خواهید کرد. دانستن هدفتان در این راستا گام مهمی است و کمکتان می کند از وسواس منفی نسبت به بدن و ظاهر خود رها شوید. در این میان داستان فون اهمیت کشف هدف در زندگی را روشن می کند. داستان فون. فون خانمی 22 ساله و یکی از مراجعانم از تایلند بود. من نامه او را برای شفاف سازی بازنویسی کردم. او 6 سال بود که از مشکل سوء هاضمه رنج می برد. در زیر نوشته ای را که او در اولین تماس برایم ارسال کرد می خوانید. من 6 سال از سوء هاضمه رنج بردم و هنوز هم این مشکل ادامه دارد. مثل چرخه ای است که نمی توانم از آن خارج شوم. به خاطر این بیماری نمی توانم دیپلم خود را بگیرم. این بیماری همه فرصت‌های زندگی را از من می‌دزدد. هنوز افکاری منفی نسبت به غذا دارم و خود را محدود می‌کنم. می‌دانم چه چیز برایم خوب و چه چیز برایم بد است، اما نمی‌توانم از شر این افکار منفی رها شوم. من به راستی می‌خواهم بهبود یابم و به دیگرانی که مثل من مشکل دارند کمک کنم. تجربیاتتان را نیز خوانده‌ام و شما را به خاطر آنها تحسین می‌کنم. فوق‌العاده است، چون شما هم به آن مبتلا بوده اید و بهبود پیدا کردید و حالا به دیگران کمک میکنید از آن رها شوند. در تایلند بیش از 300 هزار نفر از بی‌نظمی غذایی رنج میبرند، اما کسی نیست که در پی حل این مشکلات باشد. بله درست است، ما روانشناسان بسیاری داریم، اما هیچ کدام از آنها تجربه وسواس منفی نسبت به بدن را نداشتند. بنابراین نمی توانند به درستی درک کنند درگیری با این مسئله چقدر دشوار است. من با پزشکان بسیار و یک متخصص هیپنوتیزم هم ملاقات کردم، اما بیماریم بهبود نیافته است. آنها تنها به من راهکارهایی را پیشنهاد می کنند که نمی توانم دنبال کنم. کمتر کسی رنج و درد مرا درک می کند. حق با شماست. سوء هاضمه زندگیم، دوستانم و انرژیم را ربوده است و برایم احترامی باقی نگذاشته است. به نظر می رسد خانواده هم این موضوع را درک می کنند، اما در عمل نمی توانند این حقیقت را بپذیرند. آنها وانمود می کنند هیچ چیز غیر عادی در من وجود ندارد و به گونه ای رفتار می کنند که گویی همه چیز رو به راه است. اما می دانم که از من خجالت می کشند و فقط سعی در پنهان کردن درد و رنج خود دارند. من آنها را درک می کنم و تنها ناراحتیم را فرو می‌خورم. نمی‌دانم به کدام سمت روی برگردانم. واقعاً به کمکتان نیاز دارم. من عمیقاً دوست دارم بر این بیماری غلبه کنم. می‌خواهم تحصیلاتم را ادامه دهم. و به دیگر آسیب دیدگان نیز کمک کنم. فون حتی در اوج درد و رنج شدید آرزویش را به روشنی می داند. او می خواهد به دانشگاه بازگردد، تحصیلات ناتمام خود را به پایان برساند و به دیگر افرادی که به این مشکل دچارند کمک کند. در ضمن اگر نیروی درونیش را تقویت کند و بر بیماریش غالب شود، خواهد توانست برای هدفش زندگی کند. شما همیشه یک انتخاب دارید و آن نحوه پاسخگویتان به درد و رنج است. دگرگونی پاسخهایتان می تواند زمینه درمان و آزادی نهایی شما را فراهم کند. بدهید تا دریافت کنید. فایده دیگر آگاهی از هدفتان این است که وقتی مطابق آن عمل می کنید، نه تنها به دیگران خدمت می کنید، بلکه به بهبود خود نیز کمک می کنید. این قانون تأثیر متقابل است. زمانی که بهبود می دهید، بهبودی خواهید یافت. و وقتی از صمیم قلب خدمت می کنید، 10 برابر آن را پس خواهید گرفت. اجازه بدهید به این نکته بیشتر تاکید کنم. اگر به چیزی نیاز شدید دارید، باید آن را به دیگران ببخشید تا از فراوانیش بهره مند شوید. باید خود را خالقی بدانید که محبت ها را می بخشد و از آن به همه ارزانی می کند. اگر می خواهید عشق بگیرید، عشق بدهید. اگر می خواهید کسی درد شما را درک کند، درد دیگری را درک کنید. اگر می خواهید حمایت و رشد را تجربه کنید، از دیگران پشتیبانی کنید. این جملات بدان معنا نیست که شما به ماندن در روابط یا وضعیت کنونیتان دعوت می شوید. اگر روابطتان در حال حاضر به شما آسیب می زند و از شما پشتیبانی لازم را نمی کند، روابطی دیگر را تجربه کنید. اگر چیزی می دهید و در پاسخ چیزی نمی گیرید، باید روابط خود را بازبینی کنید تا دریابید که آیا حقیقتاً این روابط غنی و سالم است؟ ما در بخش بعد درباره روابط خود با جزئیات بیشتری بحث خواهیم کرد. اما اکنون تنها کافی است بدانید چقدر برقراری روابط مؤثر با محیط اطرافتان مهم و کارساز است. حتی اگر به معنی از دست رفتن برخی از تعلقات اجتماعی کنونیتان باشد، باز هم ایرادی ندارد. داستان موفقیت لیندا. زندگی هدفمند در غلبه بر وسواس منفی نسبت به بدنتان به شما کمک خواهد کرد و همچنان فراوانی بیشتری را برایتان به ارمغان خواهد آورد. لیندا یکی از مراجعین من مصداق بارز این موضوع است و زمانی که همکاری با یکدیگر را شروع کردیم از شغلش متنفر بود. او معاون اداری یک شرکت بود و کارش را کسل کننده و طاقت فرسا می دانست و باید پس از یک روز خسته کننده کاری به خانه بر می گشت و یک دل سیر غذا می خورد و به یقین بعد از غذا خوردن خود را به خاطر پرخوری محکوم و تنبیه می کرد. لیندا پس از 6 ماه همکاری شروع به مطالعه برای کار کتابداری کرد. ساعتهای کاری او بسیار پر بود و در همان حال برای رفتن به دانشگاه سخت می کوشید. بعد از آن مرتب در ذهن تکرار می کرد که زندگی هدفمند زیباتر است. او کار در کتابخانه را تجلی دوباره روح زندگی در سراسر وجودش می دانست. لیندا هدفش را در زندگی پیدا کرده بود و با قرار گرفتن در همان مسیر توانست آن را دگرگون کند. ارتباط میان وسواس منفی نسبت به بدن و ظاهر خود و هدفمندی در زندگی انکارناپذیر است. پس هدف خود را بیابید و همان گونه که لیندا این کار را کرد از فواید آن بهره مند شوید. از جهان هستی درخواست کنید. ایمان داشته باشید که جهان هستی به تمام پرسش‌هایتان پاسخ خواهد داد. همان گونه که آموختید خودتان مسئول زندگیتان هستید و می‌خواهید به هدف و رسالت خیش در زندگی دست یابید. نیروی درونی شما به خوبی می‌داند که چرا اینجا هستید. اما منیت و نفستان به دنبال پول، مقام، شهرت و لذت دنیوی است و هدف زندگی را فراموش می کند. با تمرکز بر خواسته های نفس در راه رسیدن به اهداف و رسالت خیش ناکام خواهید ماند. در درون شما نیرویی هست که هدف حقیقیتان در آن نهفته است. در آنجاست که با سرچشمه بیکرانگی خیش در ارتباط خواهید بود. او خود شما را خواهد یافت. پس تلاشی آگاهانه برای تماس با آن داشته باشید و به ندای آن گوش بسپارید. شما هدفمند و برای هدفی اینجا هستید. به ساحت آگاهی وجود خود بروید، یعنی همان جایی که تخیل و هدف هر دو در کنار هم قرار گرفته است و می توانید تجلی آشکار هدف و رسالتتان را در زندگی ببینید. در این تمرین شما قصد دارید با هستی تماس برقرار کنید و به ندای آن گوش فرا دهید. هستی نه تنها اطلاعات و آموزه‌هایی را که برای کشف هدف خود نیاز دارید، بلکه ابزار دسترسی برای رسیدن به آن هدف را نیز در اختیارتان خواهد گذاشت. هستی حد و مرزی ندارد، کمبودی ندارد و توان بالقوه نامحدود فراوانی محض و بیکرانگی است. از این رو زمانی که خود را با انرژی خلاق آن هماهنگ کنید، به پرسش‌هایتان پاسخ خواهد داد و هر چه را آرزو کنید برایتان آماده خواهد کرد. تنها پیش شرط این است که در این مسیر هر چه دارید با دیگران به اشتراک بگذارید و برای خدمت به دیگران همیشه آماده باشید. در فصل‌های گذشته با اهمیت تمرکز ذهنی آشنا شدید و روش انجام آن را آموختید. بهتر است زمانی که برای این کار آماده می شوید از خود بپرسید: چه کسی هستم؟ چه می خواهم؟ هدفم در زندگی چیست؟ چگونه می توانم کمک و خدمت کنم؟ این پرسش ها را هر روز پیش از آغاز تمرکز ذهنی از خود بپرسید. آنها را روی یک برگ کاغذ بنویسید و با صدای بلند پیش از آغاز روز بخوانید. زمانی که این تمرین ها را انجام دادید، خود را در حالتی تجسم کنید که زندگی هدفمندی را پیش گرفته اید و مدت هاست که به این شیوه زندگی می کنید. فرض کنید سرشار از فداکاری تزلزل ناپذیر و کشف و شهودی بی نظیر هستید. این کار چه احساسی در بدنتان برمی انگیزد؟ پس از اینکه مراقبه خود را به پایان رساندید و پیش از آنکه چشمانتان را بگشایید، تجسم کنید زندگی هدفمند را تجربه می کنید و در حال دستیابی به رسالت خود هستید. اطمینان داشته باشید هستی به پرسش های شما پاسخ خواهد داد. پس به دنبال پاسخ هایتان باشید. ممکن است این پاسخ ها از راههایی ارائه شود که حتی تصورش را هم نمی کردید. گاهی یافتن هدف تنها به سادگی مستلزم آگاهی همیشگی از موقعیت‌هایی است که خود را در زندگی نشان می‌دهد و ممکن است مانند یافتن یک شغل جدید جهش یا دگرگونی بزرگی به حساب نیاید، یا شاید به انجام دادن همان کارهای گذشته بپردازید، اما این بار به روش هدفمند. این بار می‌دانید به دلیل اینجا هستید و کاری را انجام می‌دهید که برای آن اینجا هستید. این بار نگاه شما به زندگی و کارهایتان متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر، هدفمندی ممکن است جهشی عظیم در زندگیتان باشد و به این ترتیب به سادگی به هوشیاری و آگاهی برسید و با آغوشی گشوده چشم انتظار دستیابی به هدف و رسالت زندگیتان باشید. توجه به ویژگی‌های قهرمانان و الهام دهنده‌های زندگی. زمانی که جذب کسی یا چیزی می شوید، اغلب به دلیل این است که یا در گذشته ویژگی های آن را داشته اید یا دوست دارید آنها را داشته باشید. اغلب افرادی که شما بیش از همه جذب آنها می شوید، در حال نشان دادن بخش هایی از هدف شما هستند و شما به این دلیل جذب آنها می شوید که آنها عظمت خود شما را نشان می دهند. شما از این جذابیت قهرمانان و الهام دهنده های زندگیتان برای گستردن کیفیتی که در درون خود جستجو و ستایش می کنید بهره می برید. مدیریت اهداف. افراد هدفمند در هر حوزه از زندگیشان موفق ترین و خلاق ترین افرادند. اهداف به زندگی شما جهت می دهد. شما را به پیش می برد و مثل قطب نمای درونی عمل می کند. پس مهم است بیش از اندازه در آن غرق نشوید. احساس نکنید که مجبورید همه چیز را به انجام برسانید. اهدافی را تنظیم کنید و پیش از تمرکز ذهنی آنها را بخوانید. زندگی خود را پس از پایان این تمرینات تجسم کنید. سپس اجازه دهید همه چیز کنار برود و به هستی فرصت دهید جزئیات را تدارک ببیند. در اینجا دلیلی برای تلاش و کوشش وجود ندارد. پس به سادگی به دنبال راهی برای کمک به دیگران باشید. قهرمانان خود را انتخاب کنید. راه دیگر برای آشکارسازی اهدافتان شناسایی افرادی است که تحسینشان می‌کنید، که یا از نزدیک آنها را می‌شناسید، مانند معلم ریاضی دوران دبیرستان شما یا شخصیتی معروف و سرشناس که دیگر به اسطوره‌ای تبدیل شده است، مانند مادر ترزا یا نلسون ماندلا. درباره احساسی که داشته اید و افرادی که تحسین شما را برانگیخته‌اند فکر کنید. حتی حوادثی که در دوران کودکیتان اتفاق افتاده است می تواند شما را به سوی هدفتان هدایت کند. کلید یافتن هدفتان در زندگی یافتن افرادی است که به قلب شما راه یافتند و آرزوی شما را برای درک چیزی عظیم‌تر از خود بیدار کردند. این تمرین در پیوند با تمرین قبلی است. موارد زیر از خود بپرسید. کدام افراد احساس اشتیاق و هدف را در من برانگیختند؟ دوست دارم با چه کسی رقابت کنم؟ چه کسی را میپسندم؟ قهرمانان من چه کسانی هستند؟ اگر مطمئن نیستید چند شخصیت تاریخی بیابید و درباره آنها مطالعه کنید یا فیلم هایی را که از زندگی آنها ساخته شده تماشا کنید. به این ترتیب زندگی آنها را دنبال کنید و ببینید کدام یک از ویژگی های آنها در درونتان شعله می کشد. در مورد قدرت خود رویا پردازی کنید. همانگونه که قبلا هم در این باره صحبت کردیم، آنچه فکر می کنید به واقعیت شما بدل می شود. در این تمرین زمانی را به خیال پردازی اختصاص دهید تا دریابید که می خواهید زندگیتان چگونه باشد. تصور شما از سلامت، شغل، موقعیت مالی، روابط دوستانه و عاطفی، رشد شخصیتی، وقت‌های آزاد و حضورتان در جوامع مختلف چیست؟ از زندگی چه می‌خواهید؟ و چه چیزی را می‌خواهید به زندگی بازپس دهید؟ به یاد بسپارید که هستی بر اساس اصل تبادل عمل می‌کند. اگر می‌خواهید چیز بیشتری از زندگی بگیرید، به آن بیشتر بدهید. پس بدانید اگر فراوانی بدهید، زندگی همان را به شما باز خواهد گرداند. اینک قلم و کاغذی بردارید و در هر یک از زمینه‌های بالا تصور خود را از یک زندگی آرمانی بنویسید. زمانی که ما با وسواس منفی نسبت به بدن خود در کشمکش هستیم، تصورات ما اغلب با تمرکز بر بدن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هیچ محدودیتی را بر خود تحمیل نکنید. تصویری را خلق کنید که به راستی شما را به هیجان وامی دارد. چه تصوراتی کمکتان می کند از رخت خواب بیرون بپرید و با اشتیاق روز را آغاز کنید؟ چه چیز قلب شما را به تپش وامی دارد تا برای رویارویی با چالش ها آماده شوید؟ هر گونه محدودیتی را به خود تحمیل کرده اید رها سازید و رویا پردازی را آغاز کنید. بدون تصور شما ایده‌ای درباره کارهایتان ندارید. زمانی که تصویری می آفریند که شما را به هیجان وامی دارد، زندگی خود را سرشار از انرژی می کنید و همه آن زندگی سرشار از انرژی با یک رویا شروع می شود. در بخشی از این تصور، تخیل شما تصویری از چگونگی تحقق هدفتان را در زندگی نشان می دهد. برای نمونه بگویید، هدف خود را برای کمک به دیگران و تجربه لذت و شادی بیشتر در زندگی چگونه تعریف می کنید؟ تصور شما ممکن است این باشد که در یک تعطیلات لطیفه های بسیاری برای آشنایان و اطرافیانتان تعریف می کنید و آنها را به خنده وامی دارید. شاید تصور شما شرکت در برنامه های طنز و آوردن سرخوشی بیشتر به زندگیتان باشد که می توانید آن را با دیگران هم سهیم شوید. شاید می خواهید کمدین شوید. این تصور می تواند بسیار ساده یا بسیار بزرگ باشد. پس تنها به صدای قلبتان گوش دهید. تصور شما شامل دیگر حوزه‌های زندگیتان نیز خواهد بود که ممکن است مستقیماً مربوط به هدفتان به نظر نرسد. پس به مرور زمان خواهید دید همه آنها چقدر به هم وابستند. تابلوی تجسم بسازید. زمانی که تصورتان از زندگی را روی کاغذ نوشتید، می توانید از آن روی تابلوی تجسم خود نیز استفاده کنید. تابلوی تجسم ترکیبی از تصاویر زندگی آرمانی شماست. تابلوی تجسم خود را با چیزهایی که آن را می ستایید پر کنید. از عکس قهرمانان، نقل قولهای مشهور، تصاویر طبیعت و کارهای هنری مورد علاقه‌تان استفاده کنید. هر چیز که تصور و رویاهایتان را به شور و اشتیاق وامی دارد روی این تابلو نصب کنید. زمانی را به آماده سازی تابلوی تجسم اختصاص دهید. این تابلو شما را در جهتی که می خواهید بروید حرکت خواهد داد. تصورات و رویاهای خود را بخوانید و هر روز پیش از تمرکز ذهنی نگاهی به آن بیاندازید و تجسم را آغاز کنید. مطمئن باشید حتی وقتی در اوج خستگی هستید، شما را سرشار از انرژی خواهد کرد و شور و انگیزه تان را برای رویارویی با چالش‌های بزرگ حفظ خواهد کرد. این کار را تا زمانی ادامه دهید که شور و اشتیاق برای رسیدن به هدفتان در زندگی در شما برانگیخته و نیروی قدرتمند در درونتان برای رویارویی با چالش‌ها و مشکلات زندگی دمیده شود. تنظیم اهداف. وقتی تابلوی تجسم خود را ساختید، تصور خود را به اهداف مشخص کوچکتری تقسیم کنید. تصور شما خانه قدرتمند الهام بخش شما و محرک احساسی مورد نیازتان برای به اجرا درآوردن هدفتان در زندگی است. اهداف شما اعمالی مشخص است که شما را در جهت تصورتان حرکت می‌دهد. فرض کنیم بخشی از رویای شما رسیدن به تناسب اندام، آرامش و برقراری یک رابطه سالم با غذا و بدنتان است. خب این به چه معناست؟ آیا به این معنا نیست که شما وقتی گرسنه اید می‌خورید و زمانی که سیر شدید خوردن را متوقف می‌کنید؟ آیا به این معنا نیست که یاد گرفته اید رژیم ورزشی تعادل و سلامت را داشته باشید؟ رویا پردازی و تجسم آنها دقیقاً به همین معناست. پیشروی موجب دگرگونی مسیر زندگیتان می شود. حالا اهدافی مشخص را برای تجسم خود تنظیم کنید و نسبت به جزئیات چندان سخت نگیرید. این اهداف باید جالب و انگیزه بخش باشد. نه اینکه شما را خسته و دل زده کند. پس زمانی را برای نوشتن اهداف مشخص خود روی یک برگه کاغذ اختصاص دهید. این اهداف را پیش از تمرکز ذهنی بخوانید. سپس به چگونگی اجرای آن دقت کنید. در زیر نمونه می آوریم تا نشان دهیم این روند چگونه پیش می رود. با استفاده از روشی که از آن صحبت کردیم، اینک به آن بخش از تصور شما اشاره خواهد شد که مشتاق است به تناسب اندام، آرامش، رابطه سالم با غذا و بدنتان دست یابد. هدف شما این است که وقتی گرسنه اید غذا بخورید و هنگام سیری دست از غذا بکشید. این یک چالش در مسیر موفقیت شماست. زیرا همیشه دوست داشتید تحت تأثیر احساسات خود، یعنی عصبانیت، افسردگی، سمت خوردن بروید و یا از آن سو شاید به خاطر بی‌اشتهایی خود را به خوردن غذا وامی داشتید. شما این هدف را همراه با دیگر اهدافتان پیش از تمرکز ذهنی می‌خوانید و در چند هفته بعد ناخودآگاهانه کتابی در مورد اینکه چگونه مواد شیمیایی مغز می‌تواند بر سطح گرسنگی و سیری ما اثر گذارند می‌خرید و درباره غذاهایی خاص اطلاعاتی جالب به دست می‌آورید که خوردن آنها اشتهای شما را فرو نشاند یا شاید راهکارهایی را بیاموزید که احساسات ناخوشایندتان را مهار کند. جشن و سرور. همان گونه که خنده دوای همه دردهاست، میهمانی هم درمانگری شگفت‌انگیز است. اما پیش از آنکه درباره آن به گفتگو بپردازیم، اینک به اختصار اشاره می‌شود کارهایی که تا اینجا انجام داده اید چنین نتایجی برای شما به همراه آورده است. تصور و ایدئالی برای خود می‌سازید. از افکار وسواسی و منفی رها می‌شوید. کشف می‌کنید به راستی که هستید و با بدن خود دوست می‌شوید. برای یک زندگی هدفمند متعهد می شوید. در می یابید زیبا، دوست داشتنی و به یقین ارزشمند هستید. بسیار عالی است. اینک می توانید درباره دگرگونی خود صحبت کنید و زمان آن فرا رسیده است که دوباره متولد شوید. وجود شما هویت خود را از نو به نمایش گذاشته است. اکنون وجودی که مدت‌ها چشم انتظارش بودید و پنهان شده بود، بار دیگر به عرصه هستی قدم گذاشته است. اگر دوستانی دارید که مایه دلگرمی و پشت و پناه شما هستند، همه آنها را به میهمانی دعوت کنید. هر کسی که بخشی مثبت از سفر شما را تشکیل داده است، دعوت کنید. از همه کسانی که می‌خواهند به تصور جدید و بالاتری از خود دست یابند، دعوت کنید. شما می‌توانید یکدیگر را مسئول و ثابت قدم نگه دارید. اگر دوستی ندارید که بتواند در این جشن شرکت کند، یا وسواس منفی نسبت به بدن و ظاهر خود برای شما رازی سر به مهر بوده، این جشن را خصوصی برگزار کنید. شما در حال ساختن افسانه زندگیتان هستید. پس پیروزی خود را جشن بگیرید. پس به یاد بسپارید. شما به خاطر داشتن هدف اینجا هستید. زندگی هدفمند تأثیر مثبت بر سلامت و شادابی شما می‌گذارد. هدف شما تنها کار کردن نیست، بلکه اهدافتان وجود واقعی شما را می‌سازد. شما توانایی کنترل تصمیم‌ها و خلق زندگی دلخواهتان را دارید. تمرینات زیر را برای کمک به کشف هدفتان به کار ببرید. فرض کنید هر چیز در زندگیتان به دلیلی رخ می‌دهد. با دگرگونی پاسخ و واکنش خود نسبت موقعیت ها برای ایجاد نتایج متفاوت به خالقی آگاه تبدیل شوید. از چیزهایی که اشتیاق و آرزوی درونیتان را برمی‌انگیزد آگاه شوید. از هستی کمک بخواهید. خود را در حال برآورده شدن اهدافتان تصور کنید. اهدافی برای حرکت به سمت جلو تنظیم کنید. موفقیت خود را جشن بگیرید. بخش سوم، فصل دهم. غلبه بر وسواس منفی نسبت به بدن هنگام برقراری ارتباط. اگر ابزارهایی را که در بخش اول و دوم این کتاب برای غلبه بر وسواس منفی نسبت به بدن ارائه شد به کار گرفتید و هنوز احساس کردید گرفتار این گونه افکار هستید، نگران نباشید. خوشبختانه تجارب و فعالیت‌هایی که داشته اید به شما در زمان‌های سخت و حساس کمک خواهد کرد. یکی از بخش‌های زندگیتان که ممکن است هنوز در آن به مشکلات دچار باشید، روابط شما با خانواده، دوستان یا دیگر افراد مهم زندگیتان است. شما پیشتر درباره اینکه وسواس منفی نسبت به بدن چگونه می‌تواند شما را به انزوا بکشاند یا درگیر اشتباهاتی کند، مطالبی آموخته اید و می‌دانید وسواس منفی نسبت به بدن سدی بزرگ برای ایجاد هماهنگی و آرامش در روابط است. خوشبختانه زمانی که وسواس منفی شما نسبت به بدنتان از بین رفت، می‌توانید انواعی از روابط لذت بخش و سرشار از موفقیت را بیافرینید. تأثیر نیروی روابط بر تندرستی. تجربه عشق، صمیمیت و روابط سالم نقشی بزرگ در سلامت شما ایفا می کند. در ادامه نتایج برخی پژوهش‌ها را درباره تأثیر برخی روابط و نقش درمانگر آنها به شما نشان می دهم. مطالعات نشان می دهد ترویج عشق و صمیمیت خاصیت درمانگری دارد. در حالی که هر آنچه باعث تنهایی، جدایی و انزوا می شود، اغلب به بیماری و مرگ زودرس می انجامد. روابط قدرتمند و برخورداری از بدنهای سالم. دکتر دین آرنیش در کتاب خود با عنوان قدرت درمانگری صمیمیت توضیح داده است که برقراری روابط سالم و قدرتمند چقدر به فرد کمک می کند و احساس عشق و پشتیبانی برآمده از آن چقدر میتواند سیستم دفاعی بدن را قدرتمندتر سازد. برعکس، احساس انزوا و تنهایی محیطی مناسب برای بیماری میسازد و سدی را در برابر رشد و سلامت افراد ایجاد میکند. دانشگاه هاروارد روی 126 دانشجوی سالم در دهه 1950 پژوهش‌هایی انجام داد. به هر کدام از دانشجویان برای اندازه‌گیری احساس آنها نسبت به والدینشان پرسشنامه‌ای داد. 35 سال بعد اسنادی پزشکی از تاریخچه پزشکی و روانپزشکی آن افراد گردآوری شد که یافته‌های این پژوهش را در ادامه می‌خوانید. 91% از شرکت کنندگان که روابط گرم و صمیمانه با مادرشان نداشتند در سالهای میانی زندگیشان به بیماری‌های جدی دچار شده بودند، در حالی که تنها 45% از شرکت کنندگانی که باور داشتند رابطه گرم با مادر خود دارند دچار بیماری‌های جدی شده بودند. حدود 82% از شرکت کنندگانی که گفته بودند رابطه ای نه چندان گرم و نزدیک با پدر خود دارند در میانه زندگیشان با بیماری های جدی دچار بودند و تنها 50% از کسانی که رابطه ای نزدیک و صمیمانه با پدرشان داشتند به بیماری های سخت مبتلا شده بودند. 100 شرکت کننده که با هیچ یک از والدین خود روابط گرم و صمیمی نداشتند در سالهای میانی زندگیشان به بیماری‌های جدی دچار شده بودند، در حالی که تنها 47% افرادی که با والدین خود روابط گرم و صمیمی داشتند به این گونه بیماری‌های جدی دچار بودند. این مطالعه به این معنا نیست که افراد با روابط سرد و غیر صمیمی با والدین خود محکوم به بیماری‌اند، بلکه یکی از صدها دلیلی است که نشان می‌دهد روابط اولیه خبر از سلامت یا بیماری در آینده می‌دهد و نمایانگر الگوهای ارتباطی است که در دوران کودکی پرورش می‌یابد. اگر خانواده شما صمیمی نیست، هنوز هم می‌توانید راه‌های جدیدی را برای صمیمیت کشف کنید و تندرستی بیشتری به زندگیتان ببخشید. تعاملات اجتماعی و تندرستی. مطالعات دیگری روی چگونگی تأثیرگذاری تنهایی بر سلامت انجام گرفته است. برای مثال، در سال 1965 دپارتمان خدمات سلامت کالیفرنیا مطالعاتی را روی 7000 زن و مرد آغاز کرد. پژوهشگران این مرکز دریافتند طی 9 سال مطالعه خود، شرکت کنندگانی که روابط اجتماعی کمتری داشتند، احتمال مرگشان 2 تا 3 برابر بیشتر بود. و بین انزوای اجتماعی و مرگ نابهنگام در مقایسه با سن، جنس، نژاد، وضعیت اقتصادی، مصرف سیگار و مشروبات الکلی، پرخوری و فعالیت‌های فیزیکی رابطه قدرتمند وجود داشت. افراد با روابط اجتماعی نزدیک و رفتارهای ناسالم نسبت به افرادی با روابط اجتماعی ضعیف و رفتارهای سالم از عمری طولانی تر برخوردار بودند. از این رو به یقین افرادی که روابط اجتماعی نزدیک و رفتارهای سالم داشتند از طول عمر بیشتری بهره می برند. شما می توانید با رویاهایتان زندگی کنید. زندگی با رویاها از همین امروز آغاز می شود. روابط و نیروی درمانگری. در سال 1989 دیوید اسپیگل و همکارانش در مدرسه پزشکی استنفورد یافته‌های پژوهش‌های خود را در مورد روابط و نیروی درمانگر آنها در مجله نیشتر در انگلستان منتشر کردند. آنها دو گروه زنان مبتلا به سرطان سینه بدخیم را زیر نظر گرفتند که هر دو از مراقبت‌های پزشکی ویژه مانند شیمی درمانی، جراحی، پرتو درمانی و دارو برخوردار بودند. یک گروه یکدیگر را یک ساعت در هفته و گروه دیگر نیم ساعت در هفته ملاقات می کردند. اعضای گروه جمع می شدند و درباره احساسات خود نسبت به بیماریشان و تأثیر آن بر زندگیشان صحبت می کردند که به مرور زمان بین گروه ارتباطاتی قوی شکل گرفت. مطالعه بعدی در سال 2001 در مجله پزشکی انگلیس چاپ شد که نشان می داد در طول عمر اعضای این دو گروه تفاوتی ایجاد نشده بود. اما میزان تحمل درد و رنج در آنها به طرزی آشکار متفاوت بود. شما اکنون و در همین نقطه‌ای که در آن قرار گرفته اید ارزش عشق ورزی دارید. در مطالعه دیگری دکتر شلدون کوئن و همکارانش در دانشگاه کارنگی ملون و دانشگاه پیتسبورگ حدود 276 داوطلب سالم را از بین رده سنی 18 تا 55 سال مورد مطالعه قرار دادند. همه آنها در این پژوهش ویروس حاوی سرماخوردگی را دریافت کردند. در مرحله بعد پژوهشگران میزان روابط اجتماعی افراد مورد مطالعه مانند روابط با همسر، والدین، فرزندان، همسایه‌ها، دوستان، همکاران، همکلاسی‌ها و غیره را ارزیابی کردند. گرچه تقریباً همه افرادی که در معرض ویروس بودند سرماخوردند، در ظاهر گستره روابط اجتماعی با افراد مبتلا کمک بسیاری می‌کرد. افرادی که روابطی محدود داشتند نسبت به کسانی که گستره روابطشان وسیع بود 4 برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرماخوردگی بودند. این بررسی برای افراد درگیر با وسواس منفی نسبت به بدن چه کاربردی دارد؟ این پژوهش برای افراد درگیر با وسواس منفی نسبت به بدن یا مبتلا به بی‌نظمی غذایی بسیار سودمند خواهد بود، زیرا همان گونه که پیشتر نیز گفتیم وسواس منفی نسبت به بدن با تنهایی و انزوا افزایش می‌یابد و شدت می‌گیرد. پیامی که تنهایی و انزوا به ذهن شما می‌فرستد این است که برای احساس عشق، صمیمیت و عزیز بودن به اندازه کافی خوب، زیبا، جوان یا لاغر نیستید. همینطور بی‌نظمی غذایی پنهانکاری را افزایش می‌دهد. بسیاری افراد مبتلا به سوء هاضمه یا پرخوری سال‌ها با این مشکل درگیرند، در حالی که حتی نزدیکترین خویشاوندان و آشنایانشان هم از این مسئله بی‌خبرند. چرخه خجالت و احساس عدم اطمینان به خود، درد و رنج بیشتری را به شما تحمیل می‌کند. پیامی که این پژوهش‌ها برای شما دارد، تأکید روی ضرورت برقراری روابط سالم برای لذت بردن از زندگی است. پس گرچه ممکن است وسواس منفی نسبت به بدن شما را تنها کند یا با روابط نادرست درگیر نماید، تلاش کنید از تمامی ابعاد تعاملات سالم لذت ببرید و سطح تندرستی خود را بهبود ببخشید. افسانه‌های دروغین که وسواس منفی نسبت به بدن را حقیقی جلوه می‌دهد. برای کاهش تأثیر وسواس منفی نسبت به بدن در روابطتان، باید دقیقاً بدانید چگونه این افکار و باورهای موهوم بر روابط شما اثر می‌گذارد. پس در گام نخست باید دروغ‌ها و افسانه‌هایی را که می‌بافد دریابید و درست بفهمید. این بخش می‌خواهد داستان‌های خیالی و ساخته و پرداخته وسواس منفی نسبت به بدن را به شما نشان دهد و شما از این لحظه می‌توانید از آنها آگاه شوید و برای زدودن آنها از زندگیتان بکوشید. افسانه شماره 1: من باید خودم را از مردم جدا کنم. تنها بخش مهم وجودی من ظاهرم است. در پس وسواس منفی نسبت به بدن، ترسی زیرکانه در حال رشد است که مرتب به شما هشدار می‌دهد به اندازه کافی زیبا نیستید. زمانی که این نگرانی در وجودتان ریشه می‌دواند، وسواس منفی نسبت به بدن همه زندگیتان را در بر می‌گیرد و شما را متقاعد می‌کند مشکل اصلی این است که بسیار زشت و چاق هستید و اگر ظاهری متفاوت داشتید همه چیز بهتر از این می‌شد و در این حالت شما فردی بی‌نقص و در اوج کمال بودید. عشق و کمال حق طبیعی شما در زندگی است. وسواس منفی نسبت به بدن مسیری مبهم را پیش چشمتان می گستراند و برای سنجش میزان موفقیت و شکست شماست. وسواس منفی نسبت به بدن همه وقت و نیروی شما را می گیرد و متقاعدتان می کند برای برقراری روابط اجتماعی به اندازه کافی خوب و جذاب نیستید. هرچه بیشتر از ظاهر خود آزرده شوید احتمالاً منزوی تر می شوید. زمان کمتری را با دوستان و خانواده صرف می‌کنید و زمان بیشتری را در تنهایی می‌گذرانید. نخستین و مخربترین شگرد وسواس منفی جدا کردن شما از دوستانتان و کسانی است که دوستشان دارید. وسواس منفی نسبت به بدن دروغ‌هایی را به ذهنتان القا می‌کند که افسانه شماره یک را مستحکم و باورپذیر سازید. برخی از این دروغ‌ها عبارتند از اگر زیبا باشی شاد خواهی بود. اگر کامل باشی، روابطی دوست داشتنی و دراز مدت خواهی داشت. اگر زیبا و لاغر باشی، سزاوار عشق و محبت خواهی بود. اگر به اندازه کافی جذاب باشی، موفق خواهی بود. اگر مطابق ایدئال‌های زیبایی در جامعه باشی، احساس خوب نسبت به خود خواهی داشت. اگر متناسب، زیبا و دارای اندامی عضلانی باشی، می توانی زندگی دلخواهت را داشته باشی. برای اینکه سزاوار عشق باشی، باید کامل باشی. شما می توانید فهرستی از دروغ‌هایی را که وسواس منفی به شما می قبولاند روی یک کاغذ بنویسید و در این میان مهم است که بدانید این باورها و افکار سراسر دروغ‌اند. جامعه زیربنای بسیاری از این دروغ‌ها را تقویت می کند و به آن دامن می زند. فرهنگ ما می گوید زمانی می توانیم شاد باشیم که به آرزوهایمان برسیم. اما در حقیقت باید بدانیم شادی با به دست آوردن چیزی حاصل نمی شود. بلکه شادی سرمایه درونی و در اصل نقطه آغازی برای شکوفایی موفقیت است. در ادامه به مواردی از حقایق زندگی اشاره می شود. شما لایق عشق و صمیمیت هستید زیرا وجود دارید و این برای اثبات سزاواریتان کافی است. عشق و رشد همان درخشش وجود شماست. زمانی که عاشق خود باشید و خود را بپذیرید می توانید بدون در نظر گرفتن اندام، ظاهر و وزنتان موفق باشید. زمانی که عاشق خود باشید و خود را بپذیرید می توانید به حفظ تناسب اندامتان کمک کنید. زمانی که عاشق خود باشید و خود را بپذیرید می توانید وارد روابط کامل کننده و دراز مدت شوید. همینک می توانید آن زندگی را که آرزویش را دارید آغاز. افسانه شماره 2. من در مورد رفتار و ظاهرم به تایید دیگران نیاز دارم و تنها در آن صورت می توانم احساس امنیت و کامل بودن داشته باشم. وسواس منفی نسبت به بدن در شما احساس عدم امنیت ایجاد می کند و وقتی نمی توانید به اندازه کافی لاغر و کامل باشید تا ندای درونیتان را راضی نگه دارید، فکر می کنید دیگران هرگز شما را دوست نخواهند داشت. به این ترتیب برای آنکه از این حس آزاردهنده رها شوید، می‌کوشید به تعریف و تمجیدهای دیگران متوسل شوید. زمانی که در سطوح ابتدایی وسواس منفی نسبت به بدن گیر افتاده بودم، خودم را در دام رابطه ناسالم انداخته بودم و امید داشتم عشقی را که خودم نمی‌توانم به خودم بدهم از طرف مقابلم بگیرم. از این رو ناخودآگاهانه باور کرده بودم اگر کسی دیگری مرا بپذیرد و به من عشق بورزد، خود نیز می توانم به خود عشق ورزیده و خودم را بپذیرم. در چنین حالتی خودم را در موقعیتی دردناک قرار داده بودم و به امید یافتن عشق، سلامت و امنیت خود را در تلاشی ناامیدانه به خطر می انداختم. داستان من ممکن است برای بسیاری از شما آشنا به نظر برسد. در زیر برخی دروغ‌های دیگر وسواس منفی نسبت به بدن را درباره افسانه دوم می‌خوانید. اگر فرد دیگری فکر کند شما زیبا هستید، به این باور می‌رسید که زیبایید. برای مورد عشق واقع شدن، باید از جاذبه‌های ظاهری خود استفاده کنید. اگر با شخصی مناسب در ارتباط باشید، همه چیز عالی خواهد بود. نمی توانید روی پای خود بایستید، زیرا می پندارید ممکن است رابطه تان را به خطر بیاندازد و آن را به پایان ببرد. اگر عالی نیستید، سزاوار عشق هم نیستید. شما باید برای دوست داشتنی بودن لاغر باشید. ممکن است حتی خودتان هم آگاه نباشید که دارید تحت تأثیر این دروغ ها عمل می کنید. پس چند قدم به عقب بازگردید و رفتار خود را هنگام برقراری روابطتان ارزیابی کنید. سپس ببینید این دروغ ها بر شما اثر گذاشته است یا نه. در مرحله بعد به این پیام ها دقت کنید. اگر روابط شما با ناامیدی، نگرانی، بیم و درد همراه است، احتمالاً تحت تأثیر برخی از دروغ‌های افسانه دوم قرار گرفته اید و مطابق آنها عمل می‌کنید. پس به محض اینکه دروغ‌ها را از خود دور کردید، آنها را با حقایق زیر جایگزین کنید. هنگامی که می‌توانید زیبایی درون خود را ببینید، دیگران می‌توانند به همان اندازه آن را ببینند. جذابیت‌های ظاهری شما هدیه‌ای است که تنها وقتی می‌توانید از آن لذت ببرید که با احساس فراوانی و پذیرش خود زندگی کنید. هیچ انسان کاملی وجود ندارد که بتواند صدای مخرب درون خود را خاموش کند و همه چیز را یک بار به یک زندگی تمام عیار و بی‌نقص مبدل سازد. شما می‌توانید برای حفظ امنیت و وضعیت خود فراوانی را خلق کنید و به سوی همان چیزی که از رابطه تان می خواهید پیش بروید. تنهایی و خلوت گامی مهم در رشد شماست، پس نباید به خاطر نیاز و از سر ناچاری با کسی در ارتباط بمانید. شما همین گونه که هستید و در همین لحظه سزاوار عشق هستید. هیچ رابطه ارزشمندی به وزن و بدن شما ارتباط نمی یابد. اگر برای جستجوی شادی خود را به برخی از دوستانتان تحمیل کنید، خود را دردمند و ضعیف می سازید. زیرا با این کار به دیگران قدرت تعیین احساساتتان را می دهید. شما خودتان را شیئی تعریف می کنید که انتظار دارید دیگران با تأییدهای خود آن را ارزشمند سازند. دیگران می توانند بر احساس شما نیز نسبت به خودتان اثر بگذارند. والدین، همسر و دوستانتان نیز به شما احساس امنیت و خوب بودن می دهند و می توانند در پشت سرگذاشتن چالش های سخت زندگی کمکتان کنند. اما در این حال می توانند خلاقیت، قدرت، انرژی و اشتیاق شما را تضعیف کنند و حتی شاید وسواس منفی نسبت به بدن را در زندگی شما تشدید کنند. مهم این است که شما با چه کسانی وقت و زندگی خود را می گذرانید. شما مسئول احترام و عزت نفس خود هستید. اگر تحت تأثیر داستان‌ها و دروغ‌های وسواس منفی نسبت به بدن خود عمل می‌کنید، تنها احساس عدم امنیت و زندگی بدون عشق نصیبتان می‌شود. زمانی که با این نگرش رابطه‌ای را آغاز می‌کنید، در حال ورود به مشکلی بزرگ هستید و وقتی نیاز دارید کسی دیگری در وجود شما عامل احساس خوشبختی و کفایت باشد، در اصل می‌خواهید میان خودتان و احساس خوب بودنتان رابطه‌ای سالم و توأم با مصالحه و آشتی برقرار کنید. ممکن است به روابط خود با افرادی که از شما سوء استفاده می‌کنند یا به بهای از بین بردن استقلالتان به مراقبت از شما می‌پردازند پایان دهید. زمانی که از دریچه فراوانی و پذیرش به زندگی نگاه می‌کنید، می‌توانید در این باره تصمیمات خوبی بگیرید. افسانه شماره 3. اگر به وسواس منفی نسبت به بدن دچار باشم، می‌توانم رابطه موفق با شخصی خاص برقرار کنم. واقعا متاسفم، زیرا این افسانه بیش نیست. در این حالت شما و طرف مقابلتان فکر می‌کنید عاشق شده اید. احساس هیجان و محبت شدیدی دارید و همه این احساسات تنها در همان روزهای نخست رابطه تان دوام دارد. سپس به مرور زمان در میابید چرخه ناخوشایند دیگری به نام وسواس منفی نیز وارد رابطه تان می شود و شاید بتوانید حدس بزنید چه اتفاقی می افتد. این وسواس منفی شما را در این مسیر خواهد آزرد. ممکن است پیشتر هم این نکته را فهمیده باشید که وسواس منفی نسبت به بدن روابط دراز مدت و با ثبات را غیر ممکن می سازد. اگر تاکنون پیش آمده است برای صرف یک شام رمانتیک با نامزد خود بیرون رفته باشید، در حالی که بابت پرخوری و اضافه وزنتان بسیار نگرانید، آیا وقتی لباسهای خود را عوض می کنید زشت و چاق به نظر می رسید؟ آیا به جای اینکه حواستان به رابطه ایتان باشد به عیب و ایرادهای اندامتان توجه می کنید؟ آیا از همسرتان مدام می پرسید فکر می کند شما چاق شده اید؟ این تنها یکی از شگردهای وسواس منفی برای تخریب رابطه شماست. هرچه بیشتر به نیازهایتان توجه کنید اقبال بیشتری برای برآورده شدن آن دارید. ممکن است چنین ترس‌هایی را بارها تجربه کرده باشید. در زیر دروغ‌های متداولی که در هنگام برقراری روابط سالم به شما هجوم می‌آورند آورده شده است. هیچ مشکلی در زندگی همراه با وسواس منفی پیدا نمی‌کنید. همچنان که به صدای وسواس منفی نسبت به بدن خود گوش می‌دهید، می‌توانید روابطی دراز مدت با یکدیگر داشته باشید. این وظیفه همسرتان است که به شما عزت نفس ببخشد. دغدغه‌ها و مشکلات شما فشار چندانی بر روابطتان وارد نمی‌کند. رابطه شما می‌تواند وسواس منفی به بدن را به طور کامل از شما دور سازد. اما حقیقت را می‌توانید در پیام‌های زیر جستجو کنید. شما بر اساس شدت وسواس منفی نسبت به بدن درگیر موضوعاتی متنوع خواهید شد که لازم است پیش از وارد شدن به روابط شاد و سالم آن را حل کنید. تا زمانی که به صدای وسواس منفی نسبت به بدن خود گوش می دهید، نمی توانید صمیمیت و ارتباط سالم را تجربه کنید. تنها خود شما مسئول احترام به خودتان هستید. شما باید مسئولیت درگیری درون خود با وسواس‌های منفیتان را بر عهده بگیرید. در این میان، روابط حمایت کننده می تواند کمکتان کند. اما تنها شما می توانید خود را از گزند آن رها سازید. شما نمی توانید با امید به مشکل گشایی روابط وسواس منفی نسبت به بدن را از وجود خود پاک کنید و تنها با کشف حقیقت وجود خود و بررسی واکنش‌هایتان قادر به غلبه بر آن خواهید بود. افسانه شماره 4. اگر بتوانم فرد دیگری را به طور کامل کنترل کنم در امنیت کامل خواهم بود. وسواس منفی نسبت به بدن می تواند متقاعدتان کند که اگر بتوانید افراد دیگر را کنترل کنید احساس بهتری نسبت به خود خواهید داشت. اگر بفهمید نمی توانید روی حوادث و افراد پیرامون خود تسلط داشته باشید ممکن است احساس ناامیدی، خشم و عدم امنیت کنید. برای نمونه آیا تا کنون کوشیده اید چیزهایی را که دیگران می خورند و می نوشند تحت کنترل درآورید؟ با خود رو راست باشید. هنگام تلاش برای کنترل همسرتان چطور؟ آیا نسبت به کارهایی که انجام می دهد، جایی که می رود یا لباسی که می پوشد حساسیت نشان داده اید؟ با وجود وسواس منفی نسبت به بدن، داشتن رابطه ای آرامش بخش غیر ممکن است. اگر چنین کارهایی را انجام می دهید، اکنون قدرت رهایی از وسواس منفی نسبت به بدن را دارید. بنابراین می توانید عادات مفید جدیدی را در خود پرورش دهید. ذات شما عشق است. اگر تا کنون طبق این افسانه زندگی کرده اید، برخی از دروغ‌های ساخته و پرداخته آن را بخوانید. امنیت شما به گفته‌های دیگران وابسته است. برای برخورداری از حس امنیت و آرامش، دیگران نیز باید مطابق رفتارهای ناشی از وسواس منفی واکنش نشان دهند. کنترل دیگران باعث می‌شود به خواسته‌هایتان برسید. افراد در زندگی شما نمی توانند در تصمیم گیری های درست قابل اعتماد باشند. و اما حقیقت این است که شما مسئول آرامش خود هستید و این ربطی به رفتار دیگران ندارد. واداشتن دیگران برای اطاعت از دروغ هایی که وسواس منفیتان به شما می گوید بدترین کاری است که می توانید انجام دهید. تلاش برای کنترل افراد دیگر تنها شرایط شما را بدتر خواهد کرد. اگر نمی توانید به افرادی که با آنها در ارتباطید اعتماد کنید، برای انتخاب‌های بهتر در روابط خود تجدید نظر کنید. اگر راحتی و آرامش خاطر شما وابسته به این است که دیگران کارهایی را که شما دوست دارید انجام دهند، همواره در زندگی ناامیدی و سرخوردگی را تجربه خواهید کرد. شما احتمالاً به این دلیل طبق این افسانه زندگی می کنید که به دلیل وسواس منفی نسبت به بدن خود دیگر روی زندگی و افکارتان تسلط ندارید و می‌کوشید مهار دیگران را در دست بگیرید. بهتر است در عوض تلاش کنید زندگی خود را بهبود ببخشید. افسانه شماره 5. اگر به اندازه کافی درد بکشم، می توانم به آنچه در روابطم نیاز دارم دست یابم. بسیاری از مردم که درگیر وسواس منفی نسبت به بدن خود هستند، رفتارهایی تخریب کننده نسبت به خودشان انجام می دهند. مانند پرخوری، گرسنگی، روابط خطرناک و رفتارهای اعتیادآور. آنها با این رفتارها می خواهند نیاز خود را برآورده سازند که تلاشی بیهوده برای به دست آوردن عشق مورد نیازشان است. بخشی از شما می خواهد به دیگران نشان دهد چقدر رنج می کشد و امید دارد کسی خواهد آمد و دست یاری به سویش دراز خواهد کرد. وسواس منفی نسبت به بدن بر اساس این احساس ناامیدی به وجود می آید و نیاز شدید شما به یاری گرفتن از دیگران است. هیچ ایرادی هم ندارد، چرا که دلیلی برای خجالت کشیدن وجود ندارد. همه انسان ها نیازمند یاری اند. وسواس منفی نسبت به بدن به روشنی نشان می دهد که شما باید به این ندا گوش فرا دهید و هرچه سریع تر وسواس منفی نسبت به بدن را شناسایی کنید. در این صورت تسلط بر زندگیتان بسیار آسان خواهد بود. اینک به دروغ هایی که در این مورد به شما تلقین می شود توجه کنید. شما با عجز و اظهار نیاز می توانید تمامی نیازهایتان را به دست آورید. شما سزاوار زندگی سرشار از درد و رنج هستید. شما قربانی شرایط هستید. مردم باید بدانند شما به چه چیز نیاز دارید و بدون اینکه چه چیزی بگویید باید بتوانند آن را برآورده سازند. نمی توانید از خود مراقبت کنید و نیاز دارید کسی دیگری از شما مراقبت کند. اینک به حقایقی توجه کنید که باید جایگزین این دروغ ها شود. احساس نگرانی که درون خود حس می کنید ربطی به ظاهرتان ندارد، بلکه مربوط به حس ارزشمندی و پذیرش خود است. هرچه بیشتر نیازهایتان را به زبان آورید، برای برآورده شدن آنها اقبال بیشتری دارید. شما سزاوار زندگی سرشار از فراوانی، لذت، عشق و موفقیت هستید. باور به اینکه همیشه قربانی هستید، شادکامی ابدی را برایتان به ارمغان نخواهد آورد. اگر از احساسات خود صحبت نکنید، مردم هرگز نمی‌دانند چه نیازهایی دارید. شما هم نمی توانید بدون ابراز احساسات دیگران بفهمید آنها چه احساسی دارند. وسواس منفی نسبت به بدن بر اساس این باور رشد می کند که شما قادر به مراقبت از خود نیستید. پس باید مدام به خود تأکید کنید که می توانید با عشق و پذیرش خود از خود مراقبت کنید. پیام این گام یاری طلبیدن به طور آشکار است. شما با خواندن این کتاب گامی بزرگ برداشته اید. افسانه شماره 6. برای خوشنود کردن نامزد یا همسرم باید ظاهری عالی و متفاوت داشته باشم. رشد وسواس منفی نسبت به بدن تا حدی نتیجه گرایش شما به مشارکت در هنجارهای فرهنگی مخربی است که در جامعه شکل گرفته است. مانند باور به این که زیبایی در ظاهر خلاصه می شود و عکس‌های یک مدل روی جلد یک مجله می تواند مظهر زیبایی باشد. هنگامی که چنین ساختاری را بپذیریم، خود و بدنمان را به خطر می‌اندازیم. تنها کمال حقیقی کمال درونی شماست، همان گونه که هستید و با همین ویژگی‌ها و در همین لحظه. گسترش این توهم اجتماعی این باور را در شما شکل می‌دهد که برای خوشنود کردن همسرتان باید لاغر شوید. از بین رفتن این افسانه ممکن است مشکل باشد، زیرا همسر شما نیز احتمالاً بر پایه همین باور از شما توقع تناسب اندام و ویژگی‌های ظاهری خاصی را دارد. چه زنان و چه مردان، هیچ کدام از تأثیرات این آسیب اجتماعی مسئول نیستند. ممکن است وی شما را بدون توجه به اندامتان دوست داشته باشد، ولی هنوز هم نتوانید خود را سزاوار عشق او ببینید. در هر دو مورد باید بدانید نوع نگاه و برداشت همسر شما در مورد اندامتان نمیتواند به تنهایی تعیین کننده شادمانی و خوشبختیتان باشد، بلکه شما باید ابتدا رابطه‌ای محبت آمیز نسبت به بدن خود داشته باشید. دروغ‌های افسانه ششم. چیزهایی که در تلویزیون یا مجلات می‌بینید استاندارد جذابیت است. اگر عالی و بی‌نقص نباشید، همسرتان دیگر تمایلی به ادامه رابطه با شما نخواهد داشت. وظیفه شما خوشنودسازی همسرتان است. ارزشمندی و جذابیت شما بستگی به نوع برداشت و نگاه همسرتان نسبت به شما دارد. اگر به خود اجازه دهید همانی باشید که هستید، همسرتان عاشقتان نخواهد بود. اما حقیقت این است که زیبایی در هر اندازه، شکل و حالتی وجود دارد. شما می توانید از وسواس منفی نسبت به بدن رها شده و یاد بگیرید زیبایی را در انواع گوناگونش ببینید. تنها کمالی که وجود دارد کمالی است که هم‌اکنون و در همین لحظه و اینجا از آن برخوردارید. اگر همسر یا نامزدتان تنها به خاطر سایز اندامتان کنار شماست، بهتر است در رابطه خود تجدید نظر کنید. مراقبت از خودتان وظیفه شماست. زمانی که یاد گرفتید به خود عشق بورزید و از وجود خود احساس آرامش و شادکامی کنید، روابطی را که در زندگی می‌طلبید به دست خواهید آورد. ارزش شما به احساسات و افکارتان نسبت به خودتان بستگی دارد. دیگران تنها زمانی می توانند بر باورها و احساسات شما اثر بگذارند که شما به آنها اجازه دهید. اگر همسرتان همان گونه که هستید عاشق شما نیست، باید در رابطه تان تجدید نظر کنید. اگر آنقدر خوشبخت هستید که همسر یا نامزدتان پشتیبان شما باشد و شما را آن گونه که هستید بخواهد، به یاد بسپارید که هستی آنچه نیاز دارید درست در زمان مناسبش به شما خواهد داد. شاید همسر یا نامزد شما تنها برای برمغان آوردن لذت و شادی به زندگیتان در کنار شما قرار نگرفته باشد، بلکه برای کمک به شما در غلبه بر وسواس منفی نسبت به بدن به زندگی شما فراخوانده شده باشد. از سوی دیگر اگر نیاز دارید به رابطه کنونی خود خاتمه دهید، بدانید که آگاهی از خیشتن درونی خود در یافتن نیازهای حقیقیتان به شما کمک خواهد کرد. افسانه شماره 7. به خاطر خوشنودی خانواده‌ام نیاز دارم کامل و بی‌نقص باشم. افراد درگیر وسواس منفی نسبت به بدن اغلب متهم به خودخواهی‌اند. خلاف این موضوع را در افسانه شماره 8 می‌بینیم. دقیقاً برعکس این حالت شرایطی است که فرد با نیاز به خوشنود کردن دیگران کنترل می شود. بسیاری از افراد مبتلا به وسواس منفی نسبت به بدن می کوشند همیشه والدینشان را خوشنود نگه دارند و برای رسیدن به این هدف حاضرند خود را به کشتن بدهند. برخی دروغ های افسانه هفتم. اندام من نمایانگر موفقیت من به عنوان عضوی از خانواده است. اگر کامل و عالی باشم، خانواده‌ام بیشتر دوستم خواهند داشت. مسائل خانواده‌ام مسائل من است. اگر نتوانم اندامی عالی داشته باشم، خانواده‌ام از وجودم خجالت زده می‌شوند. نمی‌توانم با احساسات منفی احتمالی که خانواده‌ام نسبت به من دارند زندگی کنم. اینک به حقایق توجه کنید. بدن شما نمایانگر شکست یا موفقیت شما نیست. اگر میزان عشق در روابطتان به ظاهر شما بستگی دارد، باید در آن تجدید نظر کنید. از آن پس روابط شما بازتابی از احساساتتان خواهد بود، نه اندامتان. چالش‌ها و مشکلات والدینتان مشکلات شما نیست و نباید مانند کودکان تحت تأثیر والدین و چالش‌های آنها قرار بگیریم، بلکه باید بالغانه و خودآگاهانه خود را مستقل از چالش‌های آنها بدانیم. تصویری که از بدن و سلامت خود داریم موضوعاتی هستند که باید در خانواده درباره آن بحث شود. افرادی که شما را دوست دارند می‌خواهند شما انتخاب‌های بهتری داشته باشید و به یقین شما نیز همین را برای آنها می‌خواهید. پس به جای نگرانی درباره اینکه آنها چگونه شما را خواهند دید، به همراهی خانواده به انتخاب‌های درست و سالم بپردازید. روابط خانوادگی ما عمیق‌ترین و قوی‌ترین تأثیر را روی آسایش و آرامش ما دارند، چرا که ما قلب خود را به روی این افراد گشوده ایم. اگر روابط خانوادگی شما سرشار از احساسات منفی است، از آنها بخواهید صادقانه و با آرامش خاطر به گفتگو بنشینند. تنها به واسطه ارتباطات مؤثر است که جراحات و زخم‌ها درمان می‌شود و عشق جوانه می‌زند. این بخش ممکن است یکی از حساس‌ترین بخش‌ها برای بسیاری از شما باشد. پس از درخواست کمک نهراسید. می‌توانید از یک روانشناس کمک بگیرید یا به اعضای خانواده خود برای شرکت در جلسات گروهی پیشنهادهای مناسب بدهید. افسانه شماره 8. من بی ارزش و خودخواهم و از برقراری روابط پرمعنا و عمیق ناتوانم. وسواس منفی نسبت به بدن می تواند در نهایت باعث ایجاد حس خودخواهی در شما شود. زیرا توجه، هوشیاری و تمرکز شما را به سوی خود جلب کرده است. این موضوع از نگاه افراد ناآگاه و تازه وارد نخست نوعی خودخواهی به نظر می رسد. افرادی که این گونه احساس می کنند نمی توانند ببینند که شما فردی مهربان و حمایتگر هستید. همه چیزتان را به دیگران می بخشید تا تایید آنها را جلب کنید. وسواس منفی نسبت به بدن در همه ابعاد زندگی سرایت می کند و دروغهایش اغوا کننده و فریب دهنده است. حتی ممکن است آنها را به تمام روابط خود تعمیم دهید. دروغهای افسانه شماره 8. شما بیش از حد به خود توجه دارید و به کس دیگری فکر نمی کنید. ظرفیت محدودی برای پذیرش عشق دارید. ظرفیت بخشیدن عشق و صمیمیت به دیگران را ندارید. سزاوار عشق نیستید. اما حقیقت این گونه است که وقتی با تمام وجودتان به وسواس منفی نسبت به بدنتان توجه می کنید، در این حالت تمرکز روی زندگی دیگران هرچند مشکل است غیر ممکن نیست. شما ظرفیتی نامحدود برای پذیرش عشق دارید، پس باید قلب شکسته خود را بهبود ببخشید. شما ظرفیتی نامحدود برای بخشیدن عشقی بی حد و مرز به دیگران دارید، اما باید در ابتدا بیاموزید چگونه آن را به خود ببخشید. شما سزاوار تمام عشق جاری در جهان هستید و در ذات خود سراسر عشق هستید و این است دلیل اصلی بودن شما در دنیا. با وجود اینکه ممکن است انسان‌ها در ارزیابی شما اشتباه کنند، پس بدانید قضاوت آنها بر اساس الگوی ذهنی و دروغ‌هایی است که وسواس منفی نسبت به بدن بر آنها تحمیل می‌کند. برای ریشه‌کن کردن وسواس منفی نسبت به بدن تلاش کنید. زیرا دروغ‌ها خود به خود ناپدید شده و حقیقت برای شما و تمام کسانی که اطرافتان هستند روشن خواهد شد. ابتدا از خود آغاز کنید. به یاد بسپارید که شما پیش از اینکه رابطه‌ای معنادار را با شخص دیگر برقرار کنید، باید رابطه‌ای سرشار از عشق را با بدن، ذهن و روح خود داشته باشید. تمرین‌های این کتاب برای کمک به تسهیل این روند طراحی شده است. همین که آرامش، عشق و صمیمیت را در خود ایجاد کردید، قادر به ایجاد همین روابط با دیگران خواهید بود. این موضوع به تقویت روابط شما برای عشق و پذیرش خود کمک خواهد کرد و به تشویق و قدرت درونی شما نیاز دارد. در این میان ابزار سودمندی که می توانید به آنها تکیه کنید عبارتند از این که با همراهی همسر یا خانواده تان به تمرکز ذهنی بپردازید. برای بهبود مهارت‌های ارتباطی خود از راه مشاوره تلاش کنید. برای مبارزه با وسواس منفی نسبت به بدنتان گروهی پشتیبان بیابید. در فعالیتی که احساسات شما را برمی‌انگیزد شرکت کنید. این فعالیت می‌تواند یک عادت رفتاری، فعالیت‌های زیست محیطی یا فعالیتی در جهت رشد معنویتان باشد. به اجتماعات محلی خود راه پیدا کنید و ببینید کجا می‌توانید مفید باشید. از انسان بودن نهراسید. بسیاری از افرادی که از وسواس منفی نسبت به بدن رنج می‌برند، باور دارند برای متناسب بودن باید کامل باشند. اما در حقیقت زیباترین انسان کسی است که انسانیت را به طرزی ساده و مطابق با الگوهای درونی خود منعکس می‌کند. در نهایت به دروغ‌هایی که وسواس منفی نسبت به بدن درباره گوشه‌گیری و انزوا می‌گوید گوش فرا ندهید. اگر پدر یا مادر هستید لازم است گام‌هایی ضروری به سوی بهبودی بردارید. کودکان به شدت تحت تأثیر باورها، افکار، اعمال و رفتار والدین هستند. اگر پدر یا مادری هستید که با وسواس منفی نسبت به بدن دست و پنجه نرم می‌کنید، باید از یک متخصص کمک بگیرید. مربی یا مشاوری را بیابید که به او اعتماد دارید و با او درباره کشمکشتان و چگونگی اثرگذاری آن روی کودکتان صحبت کنید. یاد بگیرید عاشق خود باشید. در این صورت می‌توانید برای کودکانتان الگویی برای عشق ورزی به خود باشید. انتخاب‌های زندگی سالم را در کودکان خود برانگیزید. اما بر وزن و تناسب اندام آنها بیش از حد تمرکز نکنید. در عوض بر کیفیت شخصیتی آنها و عواملی که رشد دهنده آن است تمرکز کنید. کودکان خود را برای کمک به دیگر انسان‌ها تشویق کنید و در اجتماعات مختلف برای کمک به دیگران برای آنها الگو باشید. مهمترین کاری که می توانید انجام دهید ساختن الگوی مناسب در ذهن و درون کودکتان است. زیرا آنها ناخودآگاهانه از رفتارهای والدین خود الگو برداری می کنند. تصمیم گیری های سرنوشت ساز. اگر در حال حاضر در روند یک رابطه قرار دارید که فرد مقابل شما بدن و شخصیتتان را آنگونه که هستید قبول ندارد، لازم است رابطه خود را اصلاح یا آن را قطع کنید. به یاد بسپارید شما ذاتاً زیبا و با ارزش هستید و اگر نزدیکانتان به زیبایی درونیتان احترام نمی گذارند، درباره رابطه و نیازهای خود شفافانه برخورد کنید. اگر از رابطه حمایت کننده برخوردارید، بسیار عالی است. اما اگر نسبت به خود چنین احساسی نداشته باشید، هیچ همراهی نمی تواند توانایی عشق و پذیرش خودتان را به شما بدهد. یک همسر حامی می تواند به شما در روند درمان کمک کند. به همسر خود احترام بگذارید و رابطه تان را نوعی کمک به روند درمان به شما آورید. تمرینات فرست شده در این بخش به شما در تسهیل روند درمان کمک خواهد کرد و صمیمیت و ارتباطتان را بهبود می بخشد. مراقبت از خودتان وظیفه شماست. وقتی یاد گرفتید عاشق خود باشید و حقیقت درون خود را احساس کنید، روابطی را که می خواهید جذب خواهید کرد. اگر مجرد هستید، احساس تنهایی و تمایل به برقراری رابطه کاملا طبیعی است. برای بسیاری از ما، غذا می تواند جایگزین آرامش خاطر و عشق باشد. یاد بگیرید با استفاده از آموزه‌های این کتاب عشق و آرامش لازم را به خود بدهید. وقتی بیاموزید که عاشق خود باشید، هرگاه قدم بگذارید عشق بیشتری را تجربه خواهید کرد. چه زمانی که تنها هستید و چه زمانی که وارد روابطی جدید شده اید. ممکن است در پی برقراری رابطه‌ای باشید. اما این رابطه نباید تنها برای کسب تمام سهم شادکامی و خوشبختی زندگیتان باشد. شما تنها زمانی می توانید رابطه ای صمیمی با فردی دیگر داشته باشید که چنین رابطه ای را با خود برقرار کرده باشید. اگر بیاموزید نسبت به خود با عشق و پذیرش رفتار کنید، می توانید فرد دیگری را نیز بپذیرید و به او عشق بورزید. اگر مجرد و تنها هستید، این کتاب را دنبال کنید و عشق و پذیرش را نسبت به خود ارزانی دارید. در آن صورت می توانید بیاموزید که با فردی دیگر این گونه با عشق و پذیرش زندگی کنید. به این ترتیب در زمان درست رابطه دلخواهتان را جذب خواهید کرد. کار با دیگران. تمرین زیر می تواند برای بهبود روابط بین دیگران و دو نفری که درگیر وسواس منفی نسبت به بدن هستند به کار رود و همزمان روی والدین و فرزندان یا زوجهایی که درون رابطه زناشویی هستند یا حتی دوستان هم استفاده شود. تنها دو تمرین آخر به طور خاص برای روابط زناشویی طراحی شدند. اگر از واکنش احتمالی طرف مقابلتان در انجام تمرینات احساس خوبی ندارید، بکوشید هنگام آب شدن یخ‌ها بگویید ممکن است بدانی که من هم درگیر وسواس منفی نسبت به بدن بودم. من برای غلبه بر آن اقدام کردم و حالا می توانم از تو کمک بگیرم. می خواهی برای انجام این تمرین کمی زمان با من صرف کنی؟ تنها کمالی که وجود دارد کمال شماست، همان گونه که همین اکنون و هر لحظه هستید. مشخص کنید که وسواس منفی نسبت به بدن چگونه بر رابطه شما اثر می‌گذارد. پیشتر صحبت کردیم وسواس منفی نسبت به بدن چگونه می‌تواند عواقب جدی روی روابط ما داشته باشد. گام نخست در خنثی‌سازی اثر آن، شناسایی وسواس منفی نسبت به بدن و تأثیر آن بر روابط و زندگیتان است. با هم بنشینید و فهرستی از راه‌هایی را که وسواس منفی نسبت به بدن بر رابطه‌تان از تأثیر می‌گذارد تهیه کنید. در این گام سرزنش نکردن خود بسیار مهم است. وسواس منفی نسبت به بدن تقصیر کسی نیست و هیچ سرزنشی مفید نخواهد بود. پیام مهم این تمرین آن است که شما را نسبت موقعیت خودتان هوشیار کند. این تمرین باید با عشق و پذیرش انجام گیرد. ممکن است احساسات منفی بسیاری مانند خشم نسبت به افراد یا آسیب و ناامیدی بر شما آشکار شود. یاد بگیرید چگونه این احساسات را تجربه و در زمانهای ضروری آنها را از خود دور کنید. به این ترتیب هر کس می تواند بخشهای آسیب دیده روان خود را درمان کند. با هم رویا بسازید. داشتن تخیلاتی در ارتباط با رابطه تان درست مانند رویاها و آرمانهایی که برای خود می سازید مهم است. می خواهید فضای خانوادگی شما چگونه باشد؟ می خواهید چه اتفاقاتی رخ دهد؟ آنچه را می خواهید خلق کنید تجسم کنید. می توانید هدفی را برای رابطه تان انتخاب کنید. در این میان از خود بپرسید که مایلید کدام روش درمانی را تجربه کنید. تصویر شما برای آینده چیست؟ برای هدایت شما به سوی هدفتان نیاز است چه چیز رخ دهد؟ چه اهداف خاصی می تواند شما را از جایی که در آن هستید به مقصد هدایت کند؟ درباره آنچه می خواهید تغییر دهید شفاف باشید. نکته: شاید بهتر باشد برای طرف مقابلتان توضیح دهید که منظورتان از رویاسازی و تخیل چیست؟ تا شخصی که همراه شما در حال انجام تمرین است پیش‌فرضی از موضوع در ذهن داشته باشد. تمرکز ذهنی دست جمعی را بیاموزید. همان گونه که تاکنون فهمیدید تمرکز ذهنی ابزاری قدرتمند برای بهبود ابعاد مختلف زندگیتان است و یادگیری آن به همراهی دوستان یا اعضای خانواده میتواند نیرو، حمایت و تشویق بیشتری را به شما ببخشد. اگر پدر یا مادر هستید، فرزندانتان هنگام تماشای تمرکز ذهنیتان رغبت بیشتری برای انجام آن نشان خواهند داد و به زوجها ارتباط و آرامش بیشتری را نوید خواهد داد. تمرکز ذهنی قدرت و نیروی بیشتری را برای ایجاد رابطه‌ای که می‌خواهید در اختیارتان قرار خواهد داد. زمانی که به همراهی یکدیگر به تمرکز ذهنی بپردازید، از فواید با هم بودن نیز سود می‌برید. هر دوی شما با چشمانی بسته می نشینید و به آرامی متن خود را می خوانید یا فنون این نوع تمرکز را انجام می دهید. تجربه چنین حسی با فردی دیگر فوایدی چشمگیر دارد. علاوه بر این، یکی از شما می تواند هدایتگر این روند ذهنی باشد و دیگران را به تنفس آرام و عمیق فرا خواند یا مراقب گذشت زمان باشد و به این ترتیب بقیه نیازی به توجه به آن نداشته باشند. گفتگو با همسرتان در آینه. این کار می تواند تمرینی محرک برای همه، به ویژه افراد درگیر با وسواس منفی نسبت به بدن باشد. در گام سوم آموختید چگونه تمرین آینه را در مورد خودتان انجام دهید. اکنون می توانید این تمرین را دو نفری انجام دهید. با لباس راحتی در مقابل آینه بایستید و درباره اینکه کدام یک از قسمت‌های بدن یکدیگر را تحسین می‌کنید صحبت کنید. هدف شما این است که بیاموزید زیبایی درونی خود و همسرتان را ببینید. با انجام این تمرین می‌توانید انتقال درونی خود را به تحسین درونی بدل کنید و تمامی احساسات ناخوشایندتان را بیرون بکشید و به زبان بیاورید. اگر این تمرین را مدام تکرار کنید، باعث افزایش صمیمیت، نزدیکی و بهبود رابطه شما خواهد شد. راه‌های اطمینان بخش درباره درستی اقداماتتان. همانند هر چیز دیگری در زندگی، غلبه بر وسواس منفی نسبت به بدن و ایجاد روابطی مستحکم نیز خود یک روند و مسیر است و نتیجه مطلوب می‌تواند به آرامی یا به سرعت به دست بیاید. کلید موفقیت استمرار و ادامه مسیر است. پس هنگام انجام تمرینات این بخش اهداف زیر را در ذهن خود داشته باشید. ارتباطات صادقانه خود را حفظ کنید. تخیلات، اهداف و مقاصد خود را مرتب بازبینی کنید. تغییرات مثبت را قوت ببخشید. مدام یکدیگر را برای زندگی سرشار از عشق و فراوانی تشویق کنید. می توانید برای ادامه گفتگو، رویاسازی ها و استفاده از فنون و ابزارهای جدید برای تحول زندگی و رابطه تان جلساتی مداوم برگزار کنید. در این صورت می آموزیم به یکدیگر از صمیم قلب و بی قید و شرط عشق بورزیم و یکدیگر را با همه ویژگی های خاصمان بپذیریم. نکاتی که باید به خاطر بسپارید. افسانه های دروغین وسواس منفی نسبت به بدن را بشناسید. افسانه شماره 1. من باید خودم را از مردم جدا کنم. تنها بخش مهم وجودی من ظاهرم است. افسانه شماره 2. من در مورد رفتار و ظاهرم به تأیید دیگران نیاز دارم و تنها در آن صورت است که می توانم احساس امنیت و کامل بودن داشته باشم. افسانه شماره 3. اگر به وسواس منفی نسبت به بدن دچار باشم، می توانم رابطه موفق با شخص خاصی برقرار کنم. افسانه شماره 4. اگر بتوانم فرد دیگری را به طور کامل کنترل کنم، در امنیت کامل خواهم بود. افسانه شماره 5. اگر به اندازه کافی درد بکشم، می توانم به آنچه در روابطم نیاز دارم دست یابم. افسانه شماره 6. برای خوشنود کردن نامزد یا همسرم باید ظاهری عالی و متفاوت داشته باشم. افسانه شماره 7. به خاطر خوشنودی خانواده‌ام نیاز دارم کامل و بی‌نقص باشم. افسانه شماره 8. من بی‌ارزش و خودخواهم و از برقراری روابط پرمعنا و عمیق ناتوانم. وسواس منفی می‌تواند بر توانایی شما در برقراری روابط سرشار از عشق تأثیر بگذارد. حقایق مطرح شده در این بخش را برای بی‌ارزش کردن افسانه‌های دروغین وسواس منفی و رهایی از آن به کار برید. به یاد بسپارید عشق بی قید و شرط به خود پیش نیاز ایجاد روابطی سرشار از عشق است. تمرین‌های زیر را برای بهبود روابط کنونی خود به کار ببرید. چگونگی تأثیر وسواس منفی را بر روابطتان بشناسید و درباره آن گفتگو کنید. با هم رویا بسازید. یاد بگیرید با هم به تمرکز ذهنی بپردازید. تمرین آینه را انجام دهید. فصل 11. رشد درونی. هنگام گذر از این فرایند درمانی، تجربه انواع چالش‌ها کاملا عادی است. شاید احساس کنید گاهی به عقب برمیگردید یا با شکست مواجه می‌شوید و من درونیتان می‌تواند متقاعدتان کند که شکست خورده اید. در واقع شما هرگز شکست نمی‌خورید. تنها گاهی ممکن است به الگوها، باورها و رفتارهای قبلی بازگردید. اما این شرایط زودگذر و آنی است. این مسئله را تنها گونه فراموشی گذرا بپندارید. الگوهای قبلی ممکن است دوباره رشد و از خود دفاع کنند. اما زیبایی ذاتی و خرد درونی شما همیشه در همانجا برای مقابله با وسواس منفی حاضر خواهد بود. وقتی به الگوی قبلی بازگشتید، بدانید که تنها به فراموشی لحظه دچار شده اید. زمانی که بار دیگر به یاد آوردید، به مسیر خلق لذت، عشق، آرامش و فراوانی مطلوبتان باز می گردید. می توانید دوباره در همان مسیر سرنوشت ساز دگرگونی گام بردارید. جایگزینی عالی است. وسواس منفی نسبت به بدن تنها یک عادت و برای اغلب افراد عادتی طولانی مدت است. بنابراین اگر خود را در کشمکش با وسواس منفی یافتید و دوباره باور کردید برای دوست داشتنی شدن باید لاغر باشید، بدانید که در واقع به افکار وسواسی منفی نسبت به بدن گوش فرا داده اید و تنها کافی است این حالت را بشناسید. این طبیعی ترین بخش از مسیر شماست. به خود یادآوری کنید رهایی از افکار وسواس منفی ممکن و دستیافتنی است و این حقیقت رو هر بار که به الگوی قبلی برگشتید تکرار کنید. در ادامه برای زمانهایی که دوباره به افکار وسواسی گوش فرا می دهید پیشنهادهایی آورده شده است. تخیلات و رویاهای خود را مرور کنید. آیا تخیلات خود را همواره مرور کرده اید؟ تا کنون به خوبی دانستید ذهنتان بر هر چیز که تمرکز کند شروع به خلق آن در زندگیتان می کنید. همیشه تخیلات خود را مرور کنید. حتی پیش از رفتن به رخت خواب و تمرکز ذهنی. نیازی نیست به آنها بچسبید. تنها آنها را مرتب در ذهن خود مرور و چیزی را که می‌خواهید خلق کنید. برای احساس شکوه و بزرگی در بدنتان تخیلات خود را مدام مرور کنید. این کار به تدریج افکارتان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مهم نیست زندگی شما چگونه است و تخیلاتتان چقدر بزرگ یا کوچکند، بلکه تنها آگاهی از آنها به دستیابی آنها کمک خواهد کرد. بدانید تمام لحظه های هستی در اختیار شماست و اطمینان داشته باشید هر چیزی در زمان درست رخ خواهد داد. دوباره با افکار وسواسی منفی خود صحبت کنید. حتی پس از تکمیل تمرینات در گام دو، ممکن است افکار وسواس منفی را در ذهنتان زمزمه کنید. فنونی که آموختید همیشه همراه شماست و هر بار اراده کردید می توانید از آنها استفاده کنید. به مرور زمان جدایی از افکار وسواسی منفی برای شما به عادتی تبدیل می شود که دیگر برای عمل به آن به مرور آموخته های خود نیاز ندارید، بلکه ناخودآگاهانه مطابق آن عمل می کنید. هوشیار باشید. گام نخست یافتن ندای هوشیاریتان است. همان گونه که تاکنون آموختید، دگرگونی با هوشیاری رخ می دهد. پس هوشیار باشید و توجه کنید که آیا هنوز هم نشانه هایی از افکار وسواسی وجود دارد یا نه. گاهی احساسات شما اولین هشدار دهنده خواهد بود و اشتباهات را به شما گوشزد می کند. ممکن است بفهمید حس ناراحتی، افسردگی، خشم، خجالت و شرم دوباره در درونتان شکل می گیرد. شاید آهی بکشید یا چشمانتان پر از اشک شود. فرقی نمی کند در حال تجربه کدامی که از این احساسات هستید. بایستید و فوری افکار خود را یادداشت کنید. تخیلات خود را برای داشتن احساسی عالی در مورد درون و بدنتان مرور کنید. آیا افکار وسواسی و منفی بدون هشدار در ذهنتان نفوذ می کند؟ آیا مانع دستیابی شما به انرژی و فراوانی می شود؟ آیا شما را از منبع عشق و زیبایی جدا می کند؟ اگر این گونه است، دیگر زمان فعالیت و پیگیری فرا رسیده است. صحبت با افکار خود را دوباره امتحان کنید. به افکار منفی خود بگویید که گم شو، یا خداحافظ، مرا تنها بگذار، یا بگویید حالا وقتش نیست. کاملا مشخص کنید که آنها ناخواسته و ناخوشایندند. اما گاهی تنها صحبت کردن برای بیرون راندنشان کافی نیست. از بیرون کمک بخواهید. اگر افکار منفیتان به آسیب زدن به شما ادامه می دهند، ابزار و فنونی شگفت‌انگیز برای غلبه بر این افکار وجود دارد. پس مثل همیشه در جستجوی کمک باشید. فنون رهایی جسمی را تمرین کنید. پس از آگاهی از افکار منفی، راهکار ویژه خود را برای رهایی به کار ببرید. این راهکار باید فعالیتی فیزیکی باشد. می توانید به آرامی دست بزنید، شانه هایتان را به نشانه بی‌اعتنایی بالا بیاندازید و خلاصه به هر کاری بپردازید که احساس بهتری به شما بدهد و برای ادامه راه کمکتان کند. هرگاه به افکار منفی گوش می دهید، این تمرین را برای جدا شدن از آن افکار انجام دهید. سپس فکری جایگزین یافته و زیبایی ذاتی خود را تایید کنید. تمرکز ذهنی را ادامه دهید. وسواس منفی نسبت به بدن تنها یک عادت است. تمرکز ذهنی نیز یک عادت است. پس آن را جزی از عادت روزانه خود قرار دهید. این کار چیزی نیست که آن را در زمانی معین آغاز و پس از اینکه مدتی احساس آرامش کردید متوقف کنید. این سفری به درازای عمر و زندگی شماست که با گذر زمان نتیجه خواهد داد. اگر تمرین مراقبه خود را متوقف کرده اید، آن را از نو آغاز کنید. اگر آن را مرتب انجام دهید، برایتان مثل عادت به مسواک زدن خواهد شد. امیدوارم با مرور زمان این تمرین برایتان به بخشی رضایت بخش از زندگیتان بدل شود. اگر نمی توانید تا دراز مدت این کار را انجام دهید، دست کم دو بار در روز هر بار نیم ساعت به آن اختصاص دهید و سعی کنید در حد توان زمان آن را افزایش دهید. در ضمن بدانید در هر شرایطی انجام آن بهتر از انجام ندادن آن است، حتی اگر 10 دقیقه باشد. گام 3 را برای ارتباط با بخش آگاهی درون خود تمرین کنید. فراموشی عادی است. زمانی را برای یادآوری اختصاص دهید و مدام به خود یادآوری کنید که شما حقیقت درونی خود هستید. عشق ورزی به خود را همیشه به یاد بسپارید. به ندای بدن خود گوش فرا دهید. یکی از ویژگی‌های برجسته وسواس منفی نسبت به بدن این است که ادعا دارد بدنتان صدایی ندارد و خاموش است. مبتلایان به وسواس منفی مدام به بدن خود می‌گویند که باید چه کار کنند. وسواس منفی نیز همواره به شما می‌گوید که بدنتان باید چگونه به نظر برسد، چگونه عمل کند و چقدر ورزش کند. پس از سال‌ها گوش دادن به وسواس منفی تا حدی گوش دادن به ندای بدنتان غیر ممکن به نظر می‌رسد. حتی ممکن است شنیدن صدای آن تحت تسلط افکار وسواسی منفی مشکل باشد. اینک وقت آن است که گوش فرا دادن به بدنتان را از سر بگیرید، زیرا این کار یک هنر است. مدام دقت کنید که بدن شما چه چیزی نیاز دارد. آیا نیاز دارید استراحت کنید؟ کمتر یا بیشتر تمرین کنید؟ تا الان می دانید که بدنتان فوق‌العاده است. پس گوش دادن به توانایی های آن را مد نظر داشته باشید و بدانید نیازهای بدنتان به مرور زمان تغییر خواهد کرد. در این صورت به مرور خواهید فهمید خواسته های بدنتان در 2 سال پیش با آنچه اکنون می خواهد متفاوت است. پس چیزهایی را که ممکن است نیاز داشته باشید مرتب بررسی کنید. به احساسات خود گوش دهید. در زندگی گوش دادن یکی از مهمترین مهارت هاست. توانایی گوش دادن به ندای قلب، بدن و روح خود را پرورش دهید. با تکرار این تمرین به مرور پاسخ پرسش های خود را می گیرید و در هنگام گوش فرا دادن به ندای احساساتتان شگفت زده خواهید شد. یادگیری این کار بسیار ساده است، اما همواره آسان نیست. در آغاز نخست با چشمان بسته بنشینید و توجه خود را به بدنتان معطوف کنید. می توانید از خود بپرسید واقعا چه می خواهم؟ سپس به آرامی منتظر باشید و به پاسخها گوش فرا دهید. اگر در ابتدا چیزی نشنیدید ناامید نشوید، زیرا در ادامه با تمرین شنیدن چیزی که می خواهید این کار هر لحظه ساده تر خواهد شد. شما زیبا، دوست داشتنی و ذاتاً با ارزش هستید. قرارداد صلح خود را بازبینی کنید. قرارداد صلحی را که بین بدن، ذهن و روح خود در گام 4 بسته اید بازبینی کنید. ممکن است خود را در جنگی دوباره با احساس، ذهن و بدن خود بازیابید. زمانی که چنین چیزی رخ می‌دهد، قرارداد صلح خود را بیرون کشیده و مطمئن شوید به هر دو طرف دعوا گوش می‌دهید. شاید احمقانه به نظر برسد، اما بسیار مؤثر است. ما اغلب با جنگ صداهای درون خود تخریب می‌شویم. از این رو گفتگو با بخش‌های مختلف بدن خود را یاد بگیرید. به این ترتیب می‌توانید سالم‌ترین و شادترین راه را برای حرکت در پیش بگیرید. در زیر نمونه‌ای می‌آورم که منظورم را به روشنی نشان می‌دهد. تصور کنید که سرتان به کارتان گرم است و به اندازه کافی نخوابیده اید. بدنتان نیز برای داشتن انرژی کافی برای ادامه کار به دریافت قند نیاز دارد. ذهنتان از دست بدنتان خشمگیر می شود و فریاد می زند که ممکن است اضافه وزن پیدا کنی و قند اضافی برایت خوب نیست. گفتگوی ذهن و جسم خود را تصور کنید و به حرفهایی که هر دو طرف بیان می کنند و در حرکت به سوی پیشرفت به شما کمک می کند گوش فرا دهید. آیینی خاص برای بیان هدفتان شکل دهید. گاهی دانستن اینکه هدفتان چیست بسیار مشکل است و گاهی ممکن است هدف خود را بدانید اما نتوانید آن را به دست آورید و حس کنید در چرخه تکراری گیر افتاده اید. در این هنگام برقراری یک آیین مشخص برای دستیابی به هدف می تواند مشکل باشد. یعنی درست همان شیوهی که هر روز برای دستیابی به هدفی که دارید اجرا می کنید. در زیر نمونه می آورم تا موضوع را برایتان روشن تر کنم. فکر کنید هدفتان ایجاد لذت در زندگی دیگران است. هر روز برای نشان دادن این موضوع کاری انجام دهید. آیا کسی وجود دارد که به او تلفن کرده یا رایانامه بزنید و بگویید چقدر تحسینش میکنید؟ آیا میتوانید هفته 2 ساعت داوطلبانه در خانه سالمندان یا شیرخوارگاه کار کنید؟ آیا میتوانید شعری بنویسید و آن را در دسترس همگان قرار دهید؟ خلاق باشید. نیاز نیست اقدام شما بزرگ باشد. تنها کاری کوچک اما مداوم انجام دهید. شما شایسته مهربانی نامحدود هستید. این تمرین کمک خواهد کرد همیشه بر هدف خود تمرکز داشته و بر این احساس که ممکن است به هدف خود نرسید غلبه کنید و در نتیجه به هدفتان نیز نزدیک تر شوید. کمک بخواهید. پیام نهایی: درخواست کمک را همیشه به خاطر بسپارید. وسواس منفی باعث گوشه‌گیری شما می شود و هنگام رویارویی با مشکلاتی چون مشکلات مالی، عاطفی و احساسی دوباره خود را نشان می دهد. در چنین مواقعی هوشیار باشید که به کمکی بیرونی نیاز دارید. پس مشاوره بگیرید و وارد گروه های درمانگر یا گروه های دوستی شوید. افکار وسواسی منفی کمکی به شما نمی کند. در عوض از دیگران کمک بخواهید تا مشکل را پشت سر بگذارید. زندگی رویایی خود را خلق کنید. زیبایی ذاتی خود را به یاد بسپارید. آگاه باشید و بپذیرید که همین گونه هم عالی هستید. اگر لحظه ای احساس کردید این موضوع را فراموش کرده و به افکار وسواسی منفی خود گوش سپرده اید، با خودتان با عشق و مهربانی برخورد کنید. هیچ چیز اشتباهی در مورد شما و جایی برای خجالت و ناراحتی وجود ندارد. وقتی احساس خوبی ندارید، برای ایجاد شادی، عشق و لذت بیشتر در زندگیتان تلاش کنید. با تجربه سعادت واقعی، وسواس منفی به مرور به خاطره ها می پیوندد و تنها تجربه تلخ از آن در زندگیتان باقی می ماند. پس می توانید این خاطره را برای همیشه به گورستان ذهنتان بسپارید. به خاطر بسپارید که شما در همین لحظه هم فوق‌العاده، عالی و شگفت‌انگیز هستید و می توانید لذت و شادی بیافرینید. این لذت از کنترل و سرکوب بدنتان به دست نمی آید، بلکه با تشخیص و تجربه زیبایی و درخشش حقیقیتان شکل می گیرد. نکاتی که باید به خاطر بسپارید. در این مسیر برگشت گاه گاه افکار منفی نسبت به بدن و ظاهرتان کاملا طبیعی است. عادت گوش فرا دادن به ندای بدنتان را در خود ایجاد کنید. شما در همین لحظه و همین گونه که هستید عالی و بی نظیرید. پیوسته رویاها و اهداف خود را مرور کنید. هرگاه پنداشتید در دام احساسات و افکار منفی گیر افتاده اید، به خود یادآوری کنید که رهایی کامل از آن ممکن و آسان است. به تمرکز ذهنی ادامه دهید. قدمی برای رسیدن به هدفتان بردارید. سعادت واقعی با درک درست زیبایی و درخشش حقیقی درونیتان رخ خواهد داد. نتیجه گیری. هدف من از نگارش این کتاب هدیه عشق، آرامش، لذت و فراوانی به زندگی شماست. وسواس منفی باعث گوشه‌گیری شما می شود. امید دارم این کتاب در راه مبارزه با وسواس منفی نسبت به ظاهر خود منبع عشق و آرامش برایتان باشد و راهی به سوی دستیابی به رویاهایتان بگشاید تا باور کنید و دریابید در زندگی هر آنچه را درخواست کنید به دست خواهید آورد. برایتان عشق، آرامش و زندگی بی پایان را آرزومندم. برای گفتن آری به بدن خود باید نخست آن را باور داشته باشیم.